أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با توجه به عنایات خاصی حضرت ولی عصر علیه السلام جلسه رو شروع میکنیم. همان گونه که مستحضر هستید، عنوان جلسه ما کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تناسب وجودی به مثابه معیار بنیادین برای ارزش اخلاقی هست. قبل از هر چیزی خیلی مقدم عرض میکنم محضر مبارک شما اساتید محترم، حضار گرامی و فرهیخته، خیلی خوش آمدید. و به ویژه خیلی مقدم عرض میکنم محضر مبارک اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مصباح یزدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد علی مبینی، و همچنین خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه شما فرهیختگان گرامی. خیلی زحمت کشیدید، خیلی خوش آمدید. انشالله که با حضور فعالتون بر جلسه علمی ما بیفزایید. قبل از اینکه وارد بحث بشم، در ماه بهمن هستیم، در آستانه 40 سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستیم و من پیشابیش ته مبارک فجر رو و به خصوص روز 22 بهمن رو محضر مبارک همه شما سروران عزیزم تبریک عرض میکنم و از همینجا درود و سلام خودمون رو نثار میکنیم به روح پرفتو و بلند حضرت امام و همه شهیدانی که در راه این انقلاب عزیز و این انقلاب اسلامی جان خودشون رو فدا کردن. جهت شادی ارواح طیبه همه شهدا، همه کسانی که برای عزت اسلام مسلمین تلاش کردن و به ویژه جهت شادی روح پرفتوح حضرت امام، اجماعا صلواتی خط کنید. من نحوه برنامه جلسه رو خدمتون عرض می کنم. ابتدا انشاءالله در عرض 20 دقیقه در محضر جناب آقای دکتر مبینی هستیم که نظریه خودشون رو انشاءالله ارائه و تبیین کنن. سپس در خدمت استاد جناب آقای دکتر مصباح هستیم که ایشون هم 20 دقیقه نقطه نظرات خودشون رو راجب نظریه آقای مبینی مطرح خواهند کرد. بعد از فرمایشات جناب آقای دکتر مصباح دوباره برمیگردیم و سخنان جناب آقای دکتر مبینی رو میشنویم. سپس دوباره جناب آقای دکتر مصباح نقطه نظراتی که دارن، اشکالاتی که دارن و پیشنهاداتی که دارن مطرح خواهند کرد و در همین زمان هم از همه شما عزیزان اساتید محترم دعوت میکنیم اگه پرسشی دارید، حالا به صورت مکتوب بهتره، مطلوبه، و الا به صورت شفاهی هم میتونید پرسش خودتون رو مطرح کنید و در نهایت سخنان پایانی جناب آقای دکتر مبینی رو خواهیم شنید. در آخر جلسه که انشالله رأس 12 هم به اتمام میرسه، بنده هم جمع‌بندی جلسه میکنیم و انشالله همه شما رو به خدا میسپاریم. اما درباره بحث این جلسه‌مون، همون کلی که مستحضر هستید، دکتر مبینی جلسات متعددی رو داشتن درباره ارائه نظریه خودشون که ما هم در خدمتون بودیم. یکی از مباحثشون درباره معناشناسی خوب و بد اخلاقی هست که مطرح کردن که خوب و بد اخلاقی به چه معنا هست، که در نهایت به این معنا رسیدن که خوب و بد اخلاقی رو به معنای قابلیت تحسین و تقوی یا استحقاق و متوزم گرفتن و در مقام وجودشناسی، این در مقام معناشناسی بود، در مقام وجودشناسی این سوال پیش مطرح می شد که چه چیزی موجب میشه که این تحسین و تقوی صورت بگیره، متوزم اخلاقی صورت بگیره. و این سوال رو مطرح کردن که آیا اساساً معیار واحد و مشترکی برای تحسین و تقوی‌های اخلاقی وجود داره یا نه. جناب دکتر مبینی خب در صددن که یک معیار واحدی رو ارائه بدن. خب میدونید که احکام و ارزش اخلاقی زیاد هستن، مثل خوبی عدالت، خوبی احسان، خوبی همدلی، خوبی خیرخواهی و یا بدی ظلم، بدی مثلا ناعدالتی، بدی بددلی، بدی مثلا بددل بودن، کینه داشتن و مفاهیم و احکام اخلاقی که چه محسناتشون چه امور بد و زشت زیاد هستن. ایشون در صدد هستن که همه این احکام و ارزش‌های اخلاقی رو به یک معیار و یک وجه مشترک بگردونن و سوالشون اینه که آیا می توانیم همه خوبهای اخلاقی و ارزشهای اخلاقی رو یک وجه مشترک کلی براشون بیابیم و آن را به عنوان یک معیار اساسی برای ارزش اخلاقی در نظر بگیریم یا نه؟ در صدد پاسخ به این مطلب هستم و ایشون قائل، پاسخشون به این سوال مثبت هست و تلاش میکنن که تناسب وجودی رو به عنوان پاسخ به این سوال مطرح کنن و این وجه مشترک رو که تناسب وجودی باشه رو میگه میتوان به عنوان معیار بنیادین برای ارزش اخلاقی به حساب آورد. جناب آقای دکتر مبینی معتقدن که چیزی که دارای ارزش ذاتی هست تناسب وجودی میان موجودات هست و در صدد ارزش‌گذاری افعال اخلاقی و فاعل‌های اخلاقی برمودن بر اساس همین تناسب وجودی. می‌فرماید هر فعلی دارای تناسب، حالا با شرایط خودش، دارای ارزش اخلاقی خواهد بود. علاوه بر افعال، ارزش فاعل‌ها هم نیز با این رویکرد تناسبی قابل تبیین می‌دونن و معتقدن هر فاعلی که قابلیت برقراری این تناسب رو داشته باشه، اون فاعل به لحاظ اخلاقی ارزشمند. مبنای اصلی نظریه آقای دکتر مبینی جهانبینی توحیدی هست و ایشون معتقده که تناسب بنیادین تناسبی است که میان خدا و مخلوقات برقرار می شود و مطابق با آموزه اسلامی تناسبی که از جانب مخلوقات به ویژه انسان با خدا برقرار می شود عبودیت و بندگی محض است و تناسب از سوی خدا رحمت بر مخلوقات است. با این پاسخ ایشون می‌فرماید، میگه با این حساب ارزش اخلاقی صرفاً در محدوده انسان مطرح نمیشه و خدا را هم پوشش تحت پوشش قرار میده. این خلاصه از نظریه و دیدگاه جناب دکتر مبینی بود که عرضه کردم. اینجا پرسش‌های متعددی مطرح میشه و حالا میشنویم صحبت‌های ایشون رو. اگر من احساس کردم به اون پرسش ها پاسخ داده نشد، انشاءالله اون پرسش ها رو هم خودم مطرح می کنم. با ذکر صلواتی به استقبال بیانات جناب آقای دکتر مبینی میریم. الله
با عرض سلام و ادب خدمت همه حضار گرامی عزیزان و تشکر از حضور گرمتون و مخصوصا تشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مصباح و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر آزادیان که قبول زحمت فرمودند. بنده قبل از هر چیز تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را و به مقام بزرگ ایشون متوسل می شم که لطف خدا شامل حالمون بشه و انشالله در مسیر دستیابی به نظر حق پیش بریم انشالله. جناب آقای آزادیان خوب نظر رو فرمودن و دیگه بنده برای اینکه تکرار لازم نیاد خلاصه میکنم. دو تا مقاله هم قبلا نوشتم و مطرح شده خدمت جناب استاد مصباح ما ارائه کردیم، ایشون مطالعه فرمودن و بنابراین من خیلی وارد جزئیات نمیشم. اون چیزی که اینجا میخواد مطرح بشه یک تبیین هست، از نوع استدلال های تبیینی یک تبیین هست و موفقیت این تبیین به این است که بتونه پاسخ بده به سوالاتی که حول و حوش مسئله مطرحه. بنده هم سعی میکنم که نشون بدم قدرت پاسخگویی این تبیین نسبتاً بالاست نسبت به مسائل حول و حوش این موضوع که که در بحث اخلاق و الهیات مطرح است. منتها قبل از اینکه اصل ادعا رو مطرح کنم، یک بحث مبنایی اینجا وجود داره که اینو خوبه بهش توجه کنیم و برای اینکه خلط نشه و در حقیقت ما میخوایم تفکیک کنیم بین این چیزی که به عنوان مبنا میپذیریم و اون ادعایی که میخواد بر اساس این مبنا مطرح بشه. بحث مبنایی ما راجع به تفکیک کاربردهای ارزش است. ارزش گاهی ارزش به معنای ارزش ابزاری است، یعنی انسان وقتی میگه که این وسیله برای اون هدف خوبه، این خوب یعنی صرفا تاییدش میکنه، میگه این وسیله خوبیه، اصلا شاید ما اصلا قبولم نداشته باشیم. مثلا میگیم بمب اتم برای کشتار جمعی خوبه، اصلا مطلوبم نیست، یعنی عنصر مطلوبیت تو ارزش ابزاری وجود نداره، صرفا تأیید است، تأیید این وسیله برای اون هدف. گاهی ارزش به معنای مطلوبیته، یعنی در حقیقت حالا اسمشو من میگذارم ارزش نفسانی، یعنی رابطه چیزی رو با خودمون میسنجیم، اگر موجب لذتی در ما بشه، یکی از امیال ما رو برآورده کنه، مطابق میلمون باشه، مطلوبمون باشه، میگیم ارزش داره، غذای خوبیه، هوای خوبیه، اینا یعنی برای من خوبه. اگرم مطابق میل من نباشه، برخلاف میل من باشه، میگم چیز بدیه، عجب هوای بدی مثلا. اینا ارزش‌های نفسانی میشه گفت، یعنی در حقیقت ابتدا مطلوبیت یا عدم مطلوبیت اون رو میبینیم، بعد میگیم که بعد ارزش گذاری میکنیم، میگیم خوبه یا بده. اما فارغ از این دو معنا، یک معنای دیگه از ارزش وجود داره که اون معنا رو میشه گفت یه معنای اصیل از ارزشه، یعنی دیگه قابل تحویل به مطلوبیت و امثال اونها نیست. میگه آقا این چیز ارزشمندیه، قابل تحسینه. چرا؟ چون مطلوب توه؟ نه، این ذاتاً ارزشمنده، ما همچین کاربردی رو داریم تو فهم متعارف و تو کاربردهای متعارفمون. بله، وقتی که ارزش این چیز رو تأیید کردیم، مطلوب ما هم واقع میشه، مطلوبم میشه، ولی این مطلوبیت مترتبه بر اون ارزشه. خود ارزش یک مفهوم اصیلیه. این که میگیم این خوبه، مثلا یه وقت میگیم هوای خوبیه، یه وقت میگیم که ایثار کار خوبیه، این ایثار دیگه یعنی ارزش در ذاتشه، یعنی معنای اصیل از ارزش. این تفکیک رو توجه داشته باشیم و مبنای بحث بنده اینجا خدمت شما عرض کنم که بله، اصالت مفهوم اصالت ارزش اخلاقی، یعنی ارزش اخلاقی، ارزش اخلاقی یه مفهوم اصیلیه. وقتی میگیم ایثار خوبه، عدالت خوبه و قابل تحویل به مطلوبیت و امثال مفاهیم دیگه نیست، خودش مفهوم بسیط و اصیلیه، اینو ما به عنوان مبنا میپذیریم. و خدمت شما عرض کنم که بنابراین مبنای بس اصالت ارزش اخلاقی. بعد از اینکه این مبنا رو ما میپذیریم که سر جای خودش بحث داره، خب دو تا نوع میشه بحث اینجا مطرح کرد. یکی درباره خود این مفهوم، حالا شما میگین مفهوم اصیلی هست، یه مفهوم خاصیه، قابل تحویل به امور دیگه نیست. یه بحث این هست که خب این حالا اعتباریه، خودمون ایجادش کردیم، قراردادیه، یا اینه که نه از خارج میگیریم. این بحث راجع به خود این مفهوم هست، یعنی در گزاره‌های اخلاقی که یکی موضوع داریم، یکی محمول داریم، میگیم عدالت خوب است، یه بحث راجع به این خوبی مطرح میشه که آیا این اعتباری هست، بر ساخته ذهن جعلی از خارج گرفته شده. خب این یک بحثه که نازل به محمول گزاره‌های اخلاقی است، ولی یه بحث دیگه داریم که نازل به موضوع گزاره‌های اخلاقی است. یعنی چی؟ یعنی این موضوعات که در گزاره‌های اخلاقی مطرح، مثل عدالت، احسان، صداقت، اینها که در حقیقت حامل مفهوم خوبی و بدی هستند، از اون طرف هم ظلم و اینها هم داریم، ما میخوایم بگیم قلمرو بحث ما ناظر به موضوعاته. وقتی میگیم ارزش‌های اخلاقی، یعنی این موضوعات اخلاقی که محمل ارزش هستند، ارزش رو بر خودشون قبول میکنن یا ضد ارزش هستند، منظور اینه. یعنی تو بحث محمول ها ما نیستیم، تو بحث موضوعات هستیم. در اینجا اختلاف نظر وجود داره. یعنی کلا این بحث مطرح است که شما این همه ارزش‌های اخلاقی متفاوت رو ارزش‌گذاری می‌کنید، این همه موضوعات، مثلا عدالت، صداقت، احسان، سخاوت، از اون طرفم ظلم و دروغ و امثال اون رو ضد ارزش می‌دونید، آیا یک معیار واحدی وجود داره که بتونیم بر اساس اون معیار واحد همه رو تبیین کنیم، یا اینکه نه اینا امور پراکنده‌ای هستن، ما اونا رو ارزشمند می‌دونیم ولی وجه جمعی نمی‌تونیم براشون پیدا کنیم، وجه مشترکی نمیتونیم پیدا کنیم. بحث مطرحه دیگه. بعضیا مثلا همه ارزش‌های اخلاقی رو به عدالت برمیگردونن، میگن ریشه‌اش در عدالته، همش به نوعی مصداقی از عدالته یا اینچنین. بنده میخوام عرض کنم که اینجا، یعنی ناظر به این بحث، ادعای این است که بله یک وجه مشترک و جامعی میتونیم مطرح کنیم ناظر به موضوعات اخلاقی، یعنی ارزش‌های اخلاقی که همه اونها رو پوشش میده و بر اساس این تبیین ضد ارزش‌ها رو هم میشه تبیین کرد. بنابراین مسئله این نشست ما اینه به این صورت: آیا ارزش‌های اخلاقی مثل عدالت و احسان و صداقت دارای معیار واحدی هستند؟ آیا میتوان وجه مشترکی را میان آنها یافت که به گونه‌ای که بتوان تبیین واحدی از همه آنها ارائه کرد؟ آیا این تبیین میتواند به گونه‌ای باشد که ضد ارزش‌ها را هم بتوان بر اساس آن تبیین کرد؟ خب اگر پاسخ مثبت است، اون وجه مشترک تبیینگر چیست؟ خب الان پاسخ ما اینه، یعنی ادعای ما، بس مبنایی تمام شد، سوال هم مطرح کردیم، الان پاسخش رو میخوایم بدیم. پاسخ بنده به طور خلاصه این است که بله، اون معیار خوبی و ارزش همون تناسب وجودی است. هر جا که میان موجودات تناسب وجودی برقرار بشه این ارزشمنده. اون طرف های تناسب هم میگیم ارزشمند هستن، خود این تناسب هم میگیم ارزش ذاتی داره، قابل تحسینه. و هر جا که رابطه وجودی نامتناسبی شکل بگیره میگیم ضد ارزش. یعنی این خلاصه ادعای بنده هست. اما مراد از تناسب چیه؟ وقتی میگیم تناسب وجودی، خب انواع اقسام تناسب میشه مطرح کرد اینجا. مراد از تناسب یک پیوند وجودی خاص میان موجوداته که به شکل متناسبی این پیوند برقرار بشه. موجودات با هم جفت و جور میشن، هماهنگ میشن، سازگار میشن، سازوار میشن، حالا به هر تعبیری که بگیم، و پیوند پیدا میکنن، به هم بسته میشن به صورت متناسب. متناسب یعنی چه؟ یعنی به گونه ای که به جایگاه وجودی هیچ کدام از موجودات لطمه نخوره. چون در عالم واقع، در عالم وجود، هر وجودی و هر موجودی جایگاه و نقش وجودی خاصی داره. اگر این پیوند، این ارتباط، این وصل به گونه ای اتفاق بیفته که بین، یعنی هیچ جایگاه وجودی هیچ موجودی لطمه نخوره و هر موجودی بتونه نقش وجودی خودش رو نسبت به دیگران ایفا کنه و نقش وجودی دیگران رو پذیرا باشه، اینجا میگیم که تناسب برقرار شده، یعنی یک پیوند متناسب بین اینها برقرار شده. این چند تا نکته باید اینجا بگیم. یکی اینکه این تبیین عامه، همونجور که در امور زیبایی شناسی یکی از نظریات مطرح این است که هارمونیه، یعنی مثلا زیبایی این تابلو، زیبایی این نقش، این منظره به چه میگن؟ به جهت هارمونی و تناسبیه که بین اجزا هست، اون تناسبه هست که زیباش میکنه و منشأ این زیبایی هست. ما میگیم در اخلاق هم میشه همین مسئله تناسب رو مطرح کرد. بنابراین این تبیین، تبیین عامه، هم موجودات مختار و هم غیر مختار رو شامل میشه. خب این کار نظریه پردازی به این صورت بعضی ها انجام دادن، مثلا آدامز هم نظریه شباهت خدا رو که مطرح میکنه عام میگیره، یعنی اهم میگیره. حتی آقای آیت الله لاریجانی هم وقتی حسن خوب رو میفهمن، البته ایشون در بخش معناشناسی میفهمن معناش عامه، یعنی اهم از این که موجود مختار یا غیر مختار. ما میگیم آقا این تناسب میان موجودات از ارزش اصیل برخورداره. این ارزشایی که ما به چی امور نسبت میدیم به خاطر این وجه تناسبی اونهاست. این خب بنابراین ادعای ما این است که هم ارزش‌های زیبایی شناختی و هم ارزش‌های اخلاقی در مقام هستی شناسی، نه در مقام معناشناسی، در مقام معناشناسی وقتی میگیم ارزش زیبایی داره یه معنای خاصی، به جهت اینکه در موجودات غیر مختار به کار میبریم، ولی در موجودات مختار ارزش اخلاقی، یعنی اصلا ارزش اخلاقی همیشه نسبت به موجود افعال اختیاریه، خارج از اون به کار نمیبریم. کاربرد مفهومی ما فقط در حوزه ارزش‌های اخلاقی در حوزه امور اختیاری. ولی در مقام هستی شناسی میخوام بگم اینا همش برمیگردن به یک معیار واحد، به یک وجه واحد، و اون بحث تناسب هست. خب یک مبنای بحث ما هم جهانبینی توحیدی است. یعنی چی؟ یعنی ما داریم در قالب جهانبینی توحیدی بحث مطرح میکنیم، نه جهانبینی غیر توحیدی. خدا رو هم جزء عالم این وجود میدونیم و در مقام هستی شناسی وقتی این مبنا رو داشته باشیم و در مقام اخلاق وقتی بحث تناسب رو مطرح کنیم، اون وقت تناسب محوری بر مبنای جهانبینی توحیدی تناسبی است یا پیوندی است که میان خدا و خلق، میان خدا و مخلوق، اون تناسب محوریه. تناسب محوری اونه. یعنی چی؟ یعنی اگر هر تناسب دیگه شما رعایت کنید در عالم خارج ولی رابطه درستی با خدا برقرار نکنید، اون زیبایی که باید در عالم آفریده بشه اون حسن نیست. ولذا خداوند میفرماید ما ممکنه هر گناهی رو ببخشیم الا شرکه. چون شرک یعنی چی؟ یعنی اون تناسب محوری، اون رابطه محوری رو ما رعایت نکردیم. بله عمل صالح هست، عنوان صالح یعنی عمل اخلاقی، عنوان عمل صالح بهش اطلاق میشه وقتی که انسان به یتیمی کمک کنه، ولی چون در تعارض، یعنی خدا رو قبول نداره، به خودش رو مستقل میدونه و دوچار شرک است، این عمل صالح دوچار هفت عمل میشه. نه اینکه صالح نباشه، یعنی یک سطحی از اخلاقی بودن رو داره ولی در مقام واقع دوچار هفت عمل میشه. چرا؟ چون اون پیوند واقعی رو برقرار نکرده با خدا. بنابراین در بحث ما اون مبنای ما مبنای جهانبینی توحیدی است و لذا تناسب محوری به رابطه متناسب برقرار کردن میان خدا و مخلوقاته. که خب بنده حالا یه شواهد قرآنی هم آوردم اینجا که از اینجا دیگه عبور میکنم که این تناسب، حالا سریع عرض میکنم، چون ما دو آیه داریم که هدف خلقت رو در یک آیه میفرماید عبودیت است، در یک آیه میفرماید رحمت کردن خداست. دو تایه وجه جمعش این است که خداوند در هر یک از این آیات داره یک طرف تناسب رو بیان میکنه. تناسب یک رابطه دو طرفی هست، یعنی هم خدا هدفش این است که او رحمت کنه، چرا؟ چون این کار، این پیوند تناسب یه چیز ارزشمندیه، و هم از این طرف هم از بنده میخواد اون رابطه عبدیش رو برقرار کنه که پیوند متناسب با خدا ایجاد بشه. بله در عالم وجود وجود داره، یعنی معدوم نیست، منظور اینه، حالا جزء وجودات یعنی. بله خب من این ویژگی های این تبیین که بحث کردم، حالا این خلاصه ادعا هست، اما راجع به پاسخگویی این تبیین ببینید در تبیین های دیگه که شده، نظریاتی که مطرح هستن مخصوصا در بین اندیشمندان معاصر، معمولاً انسان احساس میکنه اون پاسخهای الهیاتی خوب پاسخ داده نمیشن، ولذا اشکالاتی هم که به اون نظریات داده میشه خیلی جاهات میگن آقا مثلا با این روایت همخوانی نداره، در مورد خدا مثلا نمیشه این نظریه رو پیاده کرد. خیلی این اشکالات وجود داره. ادعای ما این است که اینجا این اشکالات دیگه وجود نداره. اولین ویژگی این تبیین است که اخلاق هدف غاییه. این دیگه اصلا از خود این ادعا مطرح شد دیگه، یعنی اخلاق دیگه ابزار نیست، وسیله نیست که ما رو به یه چیزی برساند. اخلاق خودش هدفه، خودش ارزشه، ارزش اصیله. ما دنبال این هستیم که اخلاق، یعنی این رابطه تناسبی بین وجودات و در رأسش بین مخلوق و خدا برقرار بشه، این هدف هست. نه اینکه بگیم آقا اینم ابزار اخلاق برای اینکه برسیم به اون لذت‌های انسانی خودمون. چنان که حضرت آیت الله مصطفی می‌فرمایند مثلا سعادت یعنی چی؟ یعنی اون لذت پایدار و عمیق انسانی، و ما برای سعادت که داریم اقدام میکنیم اخلاقی عمل میکنیم تا به اون سعادت برسه، یعنی اون لذت هدف غایی میشه. ولی اینجا گفته میشه نه، هدف غایی خود اخلاق هست. درست شد؟ خب این یه نکته که تو اینجا هست این است که اون وقت ما میان کمال وجودی و ارزشمندی وجودی تفاوت میذاریم. معمولا تو نظریات اخلاقی مثل نظریه ضرورت بالقیاس الغیر یا نظریات دیگه‌ای که از طرف بزرگان مطرح شده، اخلاق رو همه ابزاری میدونن برای رسیدن به کمال وجودی. اون کمال وجودی چیه؟ اون بهره وجودی، اون شدت وجودی یافتن، اونه. منتها ما میگیم نه آقا، خود این رابطه ارزش اخلاقی داره، ارزش و اصیل داره، خود این برقراری رابطه، خود این کمال به معنای ارزشیشه، نه اینکه ما اینو انجام میدیم تا برسیم به اون شدت وجودی. بلذا مثلا بعضی ها هستن در شدت وجودشون خیلی بالاست، مثل شیطان، معدوم که نیست، بهره وجودیش خیلی بیشتر از ما انسانهای عادی هم هست، توانمندی های وجودیش زیاده، ولی ما به لحاظ اخلاقی ارزشی میگیم هیچ ارزشی نداره. پس چی شد؟ تفاوت گذاشتیم بین ارزش وجودی و کمال وجودی. ولی یه انسان کشاورزی هم در نظر بگیرید که شدت وجودیش اونقدر نیست، احاطه وجودیش اونقدر نیست در عالم، ولی میگیم ارزش وجودی بالایی داره. چرا؟ چون رابطه خوب تناسبی با خدا برقرار کرده، خیلی ارزش بیشتر از شیطان میشه. یعنی تفاوت میان کمال وجودی و ارزش وجودی، این یه نکته است. یه نکته دیگه هم این است که وقتی میگیم خود این عمل تناسبی، این پیوند تناسبی ارزشمنده، نه اینکه لزوما نتیجه‌ش هم ارزشمند باشه. ببین من یه مثالی میزنم، شما مثلا میبینید یه آقایی کمک کرده به یک سری یتیم گرسنه و به همشون غذا داده، چه احساس ارزشی به انسان دست میده، میگه عجب عمل ارزشمند، اینا دارن غذا میخورن، سیر میشن. خب اگر بگیم که نه، این نتیجه هم ارزشمنده، خودش هم بگه خب منم برای اینکه عمل ارزشی انجام بدم، برم بشینم خود غذا بخورم، کار ارزشمند اخلاقی انجام بدم، غبطه بخورم، مثل اونا بشم، ولی این کارو که نمیکنه، میگه منم برم این کار تناسبی، این رابطه، این پیوند رو انجام بدم. این عمل تناسبی ممکنه که یک سری منافع فردی، یک سری ارزش‌های نفسانی برای ما داشته باشه، ولی تفاوت میکنه با اون نتایجش. انسان ممکنه رابطه تناسبی، یعنی عبودیتی با خدا برقرار کنه و خدا رو به عنوان رب بشناسه، ممکنه پاداش‌های زیادی در بهش بهش داده بشه، خب، ولی اون چیزی که ارزشه، اون چیزی که هدف خلقت است، این است که این رابطه برقرار بشه. این در مورد این مسئله. در مورد انسان ویژگی این طبیعی این است که دیگه از نگاه های خودگرایانه ما فاصله میگیریم. آیه آیت الله لاریجانی معمولا میگه یکی از اشکال های اساسی نظریاتی که معاصرین دادن این است که خودگرایی، برمیگردن منافعش به خود، حب ذات و امثال اینها. ولی اینجا نه، ما از اون نگاه خودگرایانه فاصله میگیریم. عمل تناسبی که میخواد جهان که بخواد زیبا واقع بشه، اینه که انسان باید هم خودش رو در نظر بگیره، هم دیگران رو، هم نقش وجودی خودش، هم یعنی این رابطه رو باید برقرار کنه، نه اینکه ما این رابطه رو برقرار میکنم تا یه چیزی عاید خودم بشه. نکته دیگه اینکه ارتباط صحیح با خدا به دیگران موضوعیت داره، نه طریقیت. اینکه عرض کردم دیگه، عبودیت هدف نهایی است نه ابزار. اینکه میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقت اون نظریات گفته میشه نه، عبودیت هم برای اینکه به اون مقام قرب برسیم. حضرت آیت الله مصباح میفرمایند که مقام قرب هم همون معرفت حقه، پس اینا همش میشه ابزار برای رسیدن اونجا. ما میگیم نه، خود این عبودیت، خود این عبد بودن خودش ارزش اصیله. بله ممکنه خیلی چیزا عایدش بشه، ولی اصل اینه. قرب هم اون وقت اینجا معنای خاصی پیدا میکنه، چون مثلا حضرت ایشون میفرمایند قرب یعنی معرفت، یعنی اصلا تو معنای قرب انسان معرفت رو نمیفهمه، قرب رو به معنای معرفت میگیرن، ولی اینجا یعنی قرب یعنی همون پیوند حبی، پیوندی که یعنی این رضای، میگه که هم بنده راضی است و هم خدا راضی هست، این پیوند رضایتی، پیوند حبی متناسب، هر چه شدیدتر بشه قرب بیشتر میشه، هر چه کمتر باشه قربش کمتره. یعنی باز قرب هم اینجا به این معنا گرفته میشه. بله
پیوند وجودی،
خب وجودیه دیگه، حب هم جز وجوده، یه گرایشی هست که هی تقویت میشه و این پیوند رو تقویت میکنه. در مورد خدا اینا من دارم پاسخهای این تبیین میدم به سوالات الهی که معمولا در نظریات دیگه. در مورد خدا مثلا شما میگید که آقا خدا که نیازی به چیزی نداره، چرا خلق میکنه؟ اصلا دلیل خلق چیه؟ خدا که اصلا هیچ چیز برای خودش نمیخواد، همه چی داره، چرا خلق کرد؟ ما میگیم نه، اصلا چون این نفس این کار رحمت کردن یک عمل تناسبی است که خودش ارزش داره و خدا هم ارزش خواهه دیگه. درسته که چیزی براش عایدش نمیشه، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این جود کردن بر بنده خودش از ارزشه، اصلا غایته، هدف به خدا هم چون موجود ارزشی است و در رأس ارزش ها قرار داره، عمل ارزشی رو انجام میده، هدفش هم همینه دیگه. وقت بگیم نه آقا برای چیه، خب هیچ چیزی که بهش خودش نمیرسه، ما میگیم اصلا خود این ارزشه. و این دلیل برای اخلاقی عمل کردن خدا هم پیش میاد. چرا مثلا شما اگر اون تفسیر ابزاری از اخلاق داشته باشید، بگید آقا همه اخلاقیات برای این است که ما به کمال، به قرب برسیم، خب ما میگیم خدا، پس خدا که خودش همه چی داره، ما میخوایم به خدا برسیم اخلاقی عمل میکنیم، خدا که همه چی داره چرا اخلاقی عمل میکنه؟ این دلیلی برای اخلاقی عمل کردن خدا با اون نگرش ابزاری به اخلاق به نظر میاد که خوب جمع و جور نمیشه. ولی اینجا وقتی بگی نه اخلاق هدف غایه، بله خدا هم اخلاقی عمل میکنه چون خود این عمل خیره، این نفس این ارزشمنده. تموم شد. یکم دیگه اگر اجازه بدید من از اون فاصله بعدی. بعد در توجیه ارزشی در برابر توجیهات فلسفی جبری، یعنی اگر هدف اینه که انسان ها به لذت ناشی از قرب ها، یه سوال این است که میگه آقا هدف خدا از خلق اینه که انسان ها هی حرکت بکنن، تلاش بکنن تا به اون لذت ناشی از قرب برسن. خب میگه که خب خداوند که از اول میتونست این لذت رو بده، اول از اول میتونست انسان ها رو به مقام قرب برسونه، چرا باید بیان رنج بکشن؟ این رنج کشیدن چه موضوعیتی داره؟ خب از اول بهشون بده. و این یه توجیهات فلسفی جبری که نه، راش اینه و حتما از مسیر اختیار باید باشه، با اختیاری که انسان به اون مقام میرسه، ولی برهانی براش آورده نمیشه، صرف یک ادعاست و تبیینه، هیچ برهانی براش نمیاد که چرا میگه که شما حتما از مسیر اختیار انسان میرسه به اون مقام خود. ما میگیم خدا میتونست بده و چرا نداد. ولی اینجا میگیم نه آقا، هدف این که خدا خلق کرده این است که خدا میخواد انسان‌ها خلیفت الله باشن. یعنی چه؟ یعنی همون کار خدایی، یعنی همون کار تناسبی رو خودشون تو این عالم انجام بده، اینا خودشون ارزشن و انسان این تجربه ارزشی رو داشته باشه. سوال‌های دیگه هم مطرح هست، من برای اینکه بله این دیگه آخرای کاره. این نظریه کارکرد انگیزشی بالایی داره. چرا؟ چون دیگه حالت منتظره‌ای نیست، من هی اخلاقی عمل بکنم تا برسم به اونجا. نه آقا، شما هر عملی که داری انجام میدی به بخشی از هدف رسیدی، به بخشی از اون ارزش رسیدی، همین الان شخصیت داره ارزش پیدا میکنه. خب این احساس ارزش در همون حالت تا اینکه بگه حالا من هی عمل انجام بدم تا به اون مرحله برسم، اون حالت منتظره دیگه نیست. ترویج ارزشمداری به معنای واقعی کلمه، یعنی دیگه ارزش وقتی مفهوم بنیادین بشه و غیر قابل فروکاهش به چیز دیگه، دیگه نمیگیم آقا شما کار ارزشی انجام بدید پاداش میگیرید، خدا دوستتون داره، نمیدونم فلان، نه آقا خود این ارزشه. یه وقتایی هم دیدیم که میگن مثلا اشکال میکنن، میگن چرا شما همش از بهشت و جهنم میگی، از ارزشمندی عمل نمیگین؟ آقا خود این ارزشه، تو شخصیت داره ارزشمند میشه با این کاری که میگی. این ارزشمداری تو جامعه میتونه تبیین مناسب از برخی آموزه‌های دینی، مثلا وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، این یکی از اشکالاتی است که بعضی بزرگان از جمله آیت الله لاریجانی به حضرت استاد مسوا مطرح میکنن، که اینایی که دیگه میگن اصلا حیث خودشونو در نظر نمیگیرن، عبادت رو فقط به خاطر اینکه عبادت، ما اینجا اون وقت میگیم نه چون خودش ارزشه. پاسخگویی به برخی مسائل رو اینها هم داره که من دیگه خیلی اینجا، این پاسخگویی این بحث تناسب است. ادعای ما این است که همه مقولات ارزشی، موضوعات ارزشمند اخلاق در با این تناسب قابل تبیین هستند و همه ضد ارزش‌ها هم با بحث عدم تناسب قابل تبیین هستند. این ادعای بنده هست و البته ادامه‌ش هم یکی دو تا صفحه است که حالا اگر شد بعداً ما، بلکه وقت گذشته و بیشتر استفاده کنیم از نظریات استاد ارجمند. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد آقای مبینی که خیلی خوب مباحث خودشون رو مطرح کردن در وقتی که مقرر بود. مجددا خیلی مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترم و عزیزانی که تشریف آوردید، خیلی تشکر میکنیم از حضور شما. جناب دکتر مبینی چند تا مسئله رو فرمودن که بنده خلاصتا عرض میکنم. نکته اولی که روش تاکید داشتن بحث تبیین خود همین مسئله بود. در باب تبیین خود نظریه خودشون ابتدا اومدن ارزش اخلاقی رو، معنای ارزش رو معنا کردن، بیان کردن، سه تا معنا برای ارزش قائل شدن که نقطه نظر ایشون معنای سوم بود که ارزش معتقدن که معنای ارزش خودش یک دارای معنای اصیل هست و اصالت ارزش اخلاقی رو مطرح کردن. بحث دومی که مطرح کردن گفتن که موضوع بحث ما مفاهیم اخلاقی که در محمول گزاره اخلاقی قرار میگیره، مثلا عدالت خوب است یا پسندیده است یا فضیلت است، این خوب و پسندیده و فضیلت نیست. بیشتر بحث ما ناظر به همون عدالت و مفاهیمی که در موضوع گزاره اخلاقی قرار میگیرن، عدالت، احسان، خیرخواهی و همه این چیزا، و در صدد هستن که یک معیار اساسی برای این موضوعات اخلاقی ارائه بدن. و در ادامه مدعی هستن و ادعا کردن و نشونم دادن که نظریه تناسب وجودی میتونه به اشکالات و مباحث و نکاتی که مطرح میشه از سوی دیگران پاسخ بده و قدرت پاسخگوییش خیلی خوبه و همونجور که ملاحظه فرمودی تلاش کردن اشکالاتی که مطرح میشه یا در نظریاتی که هست رو مطرح کنن و پاسخ خودشون رو از طریق نظریه تناسب وجودی به اون اشکالات بیان کردن که خیلی من استفاده کردم. در اینجا انشالله بهره مند میشیم از بیانات جناب استاد آقای دکتر مصبا. ایشون هم 20 دقیقه وقت دارن که چدا نکات خودشون رو بفرمایند. صلواتی خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. من دارم تشکر میکنم از جناب آقای مبینی به خاطر بیان منسجمشون نسبت به نظریهشون و همینطور تشکر از همه عزیزان و دستندرکاران که این جلسه علمی رو تشکیل دادن و حسن ظنشون به بنده کمترین که چیز حال ارزی ندارم برای استفاده بیشتر مید. شاید جا داشت که جلسه مفصل تری جناب آقای مبینی تک تک اجزای این بحثشون رو بیشتر توضیح بدن و نسبتش رو با دیدگاه های رقیب که همطور اشاره فرمودن و به سرعت ازش گذشتن مطرح بکنن، چون واقعا تبیین اینها خودش احتیاج به توضیح بیشتری فکر میکنم داره. خودشون هم فکر میکنم راضی نباشن که در حد 20 دقیقه همه چیز رو گفته باشن، احتیاج به توضیح بیشتری داره. به خصوص حالا نقد و بررسی دیدگاه های دیگر خودش اصلا یه موضوع مستقل میتونه باشه و البته ایشون برای اینکه وجه امتیاز این نظریه رو نشون بدن اشاره کردن که دیدگاه های دیگه مشکلاتی داره و مثلا این نظر میتونه از اون اشکالات مبرا باشه، ولی خب بررسی اون نظریات خودش فکر میکنم جلسات مستقلی رو میتونه. من یه جنبندی که به ذهنم رسید رو اگه اجازه بدید عرض میکنم در چارچوب فهم خودم و بعد بیشتر استفاده کنیم از جناب مبینی ببینیم که من درست اصلا فهمیدم یا نه، بعد اون وقت با توضیحات بیشتریشون مسئله شاید بیشتر باز بشه. اولا به نظر میرسه که فرمایششون چند تا نقطه مثبت داره. یکی این که ایشون در صدد بر اومدن که یک معنای مشترک برای ارزش یا دست کم ارزش اخلاقی ارائه کنم. بعضی ها معتقدن که خب ارزش خودش اصلا در واقع نوع مشترک لفظیه، معانی متفاوتی داره که هیچ ربطی به هم نداره. مثلا همونطور که دیدید در دعوای مرسوم کلامی ما بین اشاعره و عدلیه، اشاعره از یه طرف، معتزله و امامیه از یه طرف، به طور سنتی وقتی بحث حسن و قبح مطرح میشه اول میان بین معانی حسن و قبح تفکیک میکنن، سه چهار تا معنا رو کاملا از هم جدا میکنن بعد میگن که اصلا محل بحث ما یکی از این معانیه و اون معانی دیگه اصلا ربطی نداره دیگه. گویا این معانی کلن در عرض همه. یکیش مثلا تناسب با ملائمت و منافرت با طبعه، یکی تناسب و عدم تناسب با هدفه، یکی کمال و نقصه، یکی هم حسن و قبح یا تحسین و تقبیح یا قابلیت تحسین و تقبیح و بیانهای مختلفی که گفته شد. و بعد گفته میشه که ما این معنای اخیر اصلا محل بحث ماست، اون معانی دیگه ربط به بحث نداره، گویا این معانی کلن بی ربط به همن و در عرض همن. اما به نظر میرسه که خیلی از اینها دست کم یا همشون قابل ارجاع به هم باشن، یعنی یه مبنای مشترکی داره حسن و قبح یا ارزش که در همه اونها واحده. کاربردها موجب تنوع معانی لزوما نمیشه اگر وجه کاربرد مشترک باشه. این وجه مثبت نظر جامعه مبینی هست که سعی کردن که اون هسته معنایی مشترک رو به دست بیارن و معانی مختلف رو در عرض هم مطرح نکنن. نکته مثبت دیگه این هست که برای ملاک ارزش ما لازم نیست که قبول عمومی رو داشته باشیم. بعضی اشکال میکنن به بعضی از ملاک هایی که برای ارزش داده میشه، میگن که این ملاکی که شما دادید رو عموم مردم قبول ندارن. یا مثلا فرض بفرمایید که اکثریت مردم وقتی که مثلا یه کاری رو خوب میدونن با این ملاک اون رو خوب ندونستن، در این ملاک با شما مشترک نیست. در حالی که ملاک یه امر واقعی ربطی نداره به اینکه مردم قبول داشته باشن یا نداشته باشن. و ملاکی که خب ایشون ارائه دادن یه دو تناسب وجودی موجودات با هم، موجودات با خدای متعال اینا هست. خب ممکنه اینجا اشکال بشه که کسی ممکنه این تناسب رو قبول نداشته باشه یا مثلا اصلا خدا رو قبول نداشته باشه، تناسبی نبینه اصلا بین موجودات. در هر حالی به نظرم این نوع اشکالات درباره ملاک ارزش وارد نیست، ربطی نداره ملاک واقعی ارزش به اینکه دیگران بپذیرن یا نپذیرن. اما همین دا به مناسبت یه اشکال جزئی حالا بگیم یا کلی به نظر میرسه که اینطور که من برداشت کردم، البته توی فرمایشات جناب مبینی از این جهت شاید بشه گفت خلط شده بین معنای ارزش و ملاک ارزش. معنای ارزش باید یه چیزی باشه که هر کسی اون رو به کار میبره ارتکازن به همون معنا اشاره داشته باشه. ملاک بله، ملاک واقعی میتونه مشترک نباشه، یعنی بعضی اون ملاک رو درست تشخیص بدن، بعضی اشتباه تشخیص بدن، اما معنا باید توی کاربردها مشترک باشه. خب اگه گفتیم که معنای ارزش، اون معنای اصلی، هسته مرکزی ارزش، تناسب وجودی موجودات با خدای متعاله، خب این لازمش اینه که کسی که میگوید مثلا امانتداری ارزشمند است، حالا یا اگه خوبی رو هم معادل ارزش بدونیم، بگیم که وقتی میگه امانتداری خوب است، معنای این جمله دست کم معنایی که خود گوینده ازش میفهمه اینه که امانتداری با همه موجودات دیگر و با وجود خدای متعال متناسب است. خب اینو میشه بگیم که ارتکازن اینطوری نیست، یعنی بسیاری از افراد اصلا نه توجهی به این دارن یا اصلا خدا رو قبول ندارن و بنابراین همچین معنایی اصلا به ذهنشون نمیاد وقتی میگن امانتداری ارزشمند است. ملاک ارزشمندی واقعی یه چیزه، معنای لفظ یه چیز دیگه است و خوبه که این دوتا از هم تفکیک بشه. یه وقت مثلا میگیم که معنای ارزش یه نوع تناسبه، هر کسی میگه امانتداری ارزشمنده، امانتداری رو تناسبش رو با یه چیزی لحاظ میکنه، یا بگیم تناسب با کمال فاعل. مثلا کمال رو هر کسی یه چیزی میدونه، بعد وقت میگه ملاک واقعیش اون کمال واقعیه، یا اون تناسب حقیقی موجودات در پرتو رابطهشون با خدای متعال اصلا تنظیم میشه واقعا، اون میشه ملاک. اما معنا شاید نشه گفت اینطور باشه. این یه نکته بله نه نه برعکس، همه کسانی که به کار میبرن لفظ رو به معنایی اشاره دارن که اون معنا مشترکه، اما ممکنه در ملاک ارزش گذاری با هم فرق داشته باشیم و اختلاف میکنیم که آیا این اصلا خوب است یا بده، ارزشمند هست واقعا یا نیست. نکته دیگری که به نظر میرسه توی این نظریه جای ابهام داره و مشکل ایجاد میکنه، بحث تأثیر نیت و هدف فاعل هست در ارزشمندی. جناب مبینی اشاره فرمودن، هم توی مقاله شون هم اینجا هم تصریح فرمودن که هدف فاعل از فعل موجب میشه که ارزشمندی کار متفاوت بشه. یعنی اصلا این رو قبول دارم که اگر یک کسی برای رسیدن به بهشت یک کاری انجام بده یا برای دوری از جهنم یا فقط برای خدا، حالا به معنایی اینا ارزش کار متفاوته. خب اگر ملاک صرف اون تناسب وجودی خود فعل هست با نظام آفرینش و موجودات دیگر، فعلی که من انجام میدم فعل امانتداری، فعل انفاق، فعل عدالت ورزی، فعل صدق، اگر متناسب هست با اون دستگاه وجودی عالم پس باید متصف بشه به ارزش و حسن. چه کار داریم که هدف من چیه؟ چون تصریح هم فرمودن که نسبتش با فاعل ملاک نیست در به اصطلاح ارزشمندیش. اینکه برای من مطلوب است یا نه مهم نیست، مهم اینه که با کل موجودات دیگه تناسب داره یا نه. خب این فعل اگر فعل حسنی است، به اصطلاح خودمون اگه بخوایم بگیم حسن فعلی اگه داشته باشه، این تناسب حاصله و بنابراین حسن فاعلی یعنی اون نیتی که فاعل داره، انگیزه ای که داره، چه تأثیری داره در ایجاد این تناسب. این رو دست کم تبیین نفرمودن، ممکنه حالا یه تبیین اضافه بفرمان استفاده کنیم، شاید بشه مکملی برای این فرمایششون بفرمان تا تکمیلی. این اصل اون چارچوب بحثی که به نظرم رسید، اما در تبیینش اون طوری که در مقاله شون و توی طرحنامه شون و اینها اشاره فرمودن، خب اشکالات دیگری هم به ذهن میرسه که قابل تره هر چقدر من فرصت داشتم اشاره میکنم، بعضیش که مهمتره. هر وقت جا وقت من تموم شد بفرمایید که ساکت شه که من یه بی خود وقت نگیرم. بعضیش که حالا من یادداشت کردم و عرض میکنم، یکی مثلا در جای اشاره فرمودن که فعل ارزشمند ما این تأثیر میذاره توی تحقق اون نظام احسن. یعنی وقتی من راستگویی رو پیشه میکنم این باعث میشه که اون طرح نظام احسن تحقق پیدا میکنه. اینطوری به ذهن میرسه که گویا تحقق نظام احسن وابسته است به نوع فعل من. یعنی اگه من به جای مثلا راستگویی توی این لحظه دروغ بگم، نظام احسن به هم میخوره، اون تناسبه به هم میخوره و نظام احسن از بین میره. گاهی تعبیرشون از اون تناسب اون نظام احسنه و تصریح فرمودن منظرم جایی که تحقق نظام احسن وابسته است به فعل ارزشمند من. خب در حالی که نظام احسن فعل الهیه، اون وابسته نیست به فعل من. یعنی اگر من توی این لحظه قرارتون طرح کلی نظام احسن دروغ بگم، توی اون طرح اتفاقا جایگاه شایسته همین فعل همینه که از من فعل دروغگویی صادر میشه. نظام احسن به هم نمیخوره، تناسب یه چیز دیگه به هم میخوره، تناسب کمال من با اون نظام احسن به هم میخوره، نه تناسب کل نظام. و این به نظر میسه از این جهت کل اون نظریشون رو مورد مناقشه قرار میده، گویا که ما تن تعیین میکنیم با فعل اختیاری خودمون که اون نظام احسن تحقق پیدا بکند یا نکند. یعنی اگر من پامو کج بذارم دیگه نظام احسن تحقق پیدا نمیکنه. برخی مثال هایی که برای ارزش اخلاقی اشاره فرمودن که چون یه نمونه شم همینجا فرمودند من عرض میکنم باز قابل مناقش است. مثلا فرمودن که غذا خوردن و سیر شدن اینا رو ما نمیگیم ارزش اخلاقی داره. حالا اشاره فرمودن قشنگم توضیح دادن که مثلا شما وقتی میبینید یه عده گرسنه‌ن نشستن دارن غذا میخورن، آدم نمیگه که به بچه کار ارزشمند اخلاقی دارن انجام میدن، بعد ما حسرت بخوریم که چرا ما این کار اخلاقی انجام نمیدیم، کاش ما انجام میدادیم، بریم ما بشیم یه شکم سیر غذا بخوریم تا کار اخلاقی انجام داده بشه. خب این هم از جهت نظریه خودشون و هم از جهت نظریات دیگران قابل بحثه که کی کجا این ارزش اخلاقی نداره. اگه واقعا غذا خوردن من باعث سیر شدنی میشه که این سیر شدنم توی با تناسب داره با وجود موجودات دیگه، خب چرا ارزش اخلاقی نداره؟ فعل اختیاری که هست، تناسبم که داره با موجودات دیگه، موجودات هم همه موجودات گرسنه جوری آفریده شدن توی نظام خلقت که وقتی غذا میخورن سیر میشن، خب تناسبم که داره، پس چرا ارزش اخلاقی نداره؟ قرار شد ملاک ارزش تناسب وجودی باشه، ارزش اخلاقی هم مال فعل اختیاری باشه. خب توی نظام های اخلاقی دیگه اون وقت باید ببینیم معیارشون چیه برای ارزش. اگر این به عنوان مقدمه باشه مثلا برای اونه که کمال رو فرض کنید ملاک میدونه، اگه مقدمه باشه برای کمال من، کمال انسانی ازش حاصل میشه، خب چرا ارزش اخلاقی نداشته باشه؟ بله ما گاهی افعال رو جدای از عناوینی که دخالت دارن در معیار ارزش نامگذاری میکنیم، از اون جهت نمیتونیم منتصبشون کنیم به ارزش اخلاقی. راه رفتن ارزش اخلاقی داره یا نه؟ اونی که موضوع فعل اخلاقی قرار میگیره رابطه فعل است با اون ملاک ارزش، از اون رابطه یه عنوانی انتظار میشه، اون متصف میشه به ارزش. راه رفتنی که قصد باشه، اون چون ضرر میزنه به مثلا هدف اخلاق، عنوانش میشه قصد، وقت اون قصد متصف میشه به ارزش. غذا خوردنی که مثلا فرض کنید که مقدمه یه انجام وظیفه است مثلا، اون عنوانی ازش انتظار میشه، اون متصف میشه. به هر حال این باز مثال ها از جهت خود نظریشون هم قابل مناقشه است. در مورد مطلوبیت اشاره فرمودن که ارزش صرف نظر از مطلوبیت معنا داره و ما وقتی میگیم یه چیزی ارزشمنده کاری نداریم که این مطلوب ما هست یا نه، هرچند بالمعال نتیجتاً اون چیز به خاطر اون تناسب وجودی که داره مطلوب هم هست، اما نه چون مطلوب است ارزشمنده، بلکه برعکس چون ارزشمنده مطلوب هم هست. من اینطوری استنباط کردم، اگه درست فهمیده باشم. ولذا ممکنه یه چیزی رو صرف نظر از اینکه مطلوب ما باشد یا نه در نظر بگیریم، این کاری نداریم الان مطلوب من هست یا نه، ولی این واقعا ارزشمنده. بیان ایشون اینطوری. عرض ما این است که اینجا بین دو تا معنای مطلوبیت گویا خلط میشه. خود مطلوبیت دو تا معنا داره. یه وقت مطلوبیت رو معنای مطلوبیت بالفعل به کار میبریم، یعنی چیزی که بالفعل مطلوب کسی واقع شده است، حالا یا مطلوب من یا مطلوب شما یا مطلوب دیگر. یه وقت نه، مطلوبیت بالقوه است، توی فارسی ما اینا رو الفاظش هم گاهی فرق می‌ذاریم. مطلوبیت بالفعل رو میگیم خواسته شده، مطلوبیت بالقوه رو میگیم خواستنی، یعنی قابلیت خواستن و مطلوب واقع شدن رو دارد. میگیم مثلا یه گنج طلا این مطلوب است، ولو اینکه شما نمیدونید اینجا گنجی هست، چون نمیدونید پس بالفعل مطلوب شما واقع نشده، اما مطلوب است به معنای اینکه خواستنیه، یعنی اون قابلیت این رو داره که طلب بهش تعلق بگیرد. ما از این طور اصطلاحات توی علوم زیاد به کار میبریم، مثلا تو خود منطق یقین رو یا یقینی رو به هر دو معنا به کار میبریم. یه وقت میگیم این گزاره یقینیه، یعنی شما بهش یقین دارید، بحث روانشناختیه، منطق با این کاری نداره. وقتی میگیم برهان یقین آور است یا یقین نیست، کاری نداریم که شما بهش یقین داری یا نه، یعنی اون قابلیت این را دارد که اگر شما مقدمات رو بدانید، به ملازمه توجه کنید، موانع روانی دیگری نباشد، حالت یقین را میتواند ایجاد کند. این بالقوه یقین است. توی اخلاق هم وقتی میگه چیزی مطلوب است، کاری به مطلوبیت روانی افراد نداریم که این شخص براش مطلوبه یا نه، یعنی اون قابلیت مطلوبیت را دارد، پس اون نسبتش رو با مطلوبیت میسنجیم. این در واقع بر میگرده این که این لازمه منطقی یه مطلوب ذاتی است، یه چیزی که ذاتاً مطلوبه اگه بخوایم لوازم منطقیش رو در نظر بگیریم، اینم باید مطلوب باشه منطقه، ولی اینکه حالا به دلایلی مطلوب یه شخص خاص واقع نشد. از اینجور بحثا خب زیاده و من دو سه صفحه یادداشت کردم، همین یه صفحه شد نخوندم. یه نکته دیگر کلی که به نظرم رسید که توی فرمایشات ایشون چون تصریح شده بود و توی مقاله و اینها هم اشاره فرمودن، فرمودن که این نظریه هم با اون ارتکازات و شهودات ما بیشتر تناسب داره و هم مورد تأیید آیات و روایات است. خب این تناسب با شهود و ارتکاز رو من خیلی متوجه نمیشم، یعنی اگه بحث معنایی رو اخذ بکنیم، ارتکاز معنایی ما نمیگه که وقتی میگیم یه چیزی خوب است در نظر میگیریم تناسب اون رو با کل موجودات عالم، و فرمودن که اون تناسب با کمال به سختی فهمیده میشه اما این به سهولت. چطور تناسب با کمال خودم رو درست نمیفهمم، نمیتونم تشخیص بدم، اما با کل موجودات عالم رو به سهولت تشخیص میدم؟ این متوجه نشدم منظور چی. در مورد آیات و روایات هم، آیات و روایاتی که وجه ارزشمندی یا خوبی و بدی رو توضیح بده که تناسب وجودی با موجودات دیگه است، ما چیزی ندیدیم. این آیاتی هم که اشاره فرمودن که یکی عبودیت بود و یکی رحمت، فرمودن این دو طرف یک تناسب هست، این وجه ارزشمندی بیان نشده اینجا. هدف خدای متعال رو توضیح میده که در واقع دیگران هم تقسیم میکنن هدف رو به هدف فاعل و هدف فعل. هدف فاعل از اون جهت که انتساب فاعل داره میشه رحمت، از اون جهت که هدف فعل میشه رسیدن اون فعل به یه منتهایی، رسوندن فعل به یه غایتی که عبودیت مثلا ذکر شده. اما اینکه عبودیت به معرفت ترجمه بشه یا نه، اولا هر معرفتی نیست، نه توضیح میخواد عرض کردم، ثانیا تو خود روایت هم داریم که لیعبودون رو لیعرفون معنا کردن، یعنی این چیز خارج از انتظاری نیست. اما اینکه این چه نوع معرفتی و این قرب با قرب وجودی یکیه یا مثلا شیطان قرب وجودی داره یا نه، اینا همش قابل بحث و مناقشه هست. من دیگه عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی اصلاح کلام کردم، موارد دیگه هم بود که یه لازم بود بعدن در خدمت.
آقای دکتر انشالله در خدمت شما هستیم. بعد از فرمایشات جناب دکتر مبینی انشالله دوستان عزیزان سوالی که دارن میتونن مطرح کنن و خود آقای جناب آقای دکتر مصفان نکاتی دارن تکمیل بفرمان انشالله. صلواتی خط کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از جناب استاد مصباح که نکات خوبی فرمودن و حوصله دوستانم تشکر میکنم. بعضی مطالب و نکاتی که فرمودند به نظرم میرسه به جهت این که وقت نبود، ولی خوب شد اشاره فرمودن، حالا من تو این قسمت دوم تکمیلش میکنم. نکته‌ای که فرمودن خلط بین معنای ارزش و ملاک ارزش، من تو اون مقاله که خدمت جناب استادم دادم، مقاله اول، اتفاقا دقیقا اشاره کردم که مثالم زدم که گاهی میگیم مثلا معنای آب، کاربرد آب چیه، میگیم برای آب مایع شفافی که رفع آتش میکنه. یه وقت میخوایم تبیین هستی شناسانه ازش بدیم، میگیم که آب متشکل از H2O. تفاوت داره اون تبیین هستی شناسی با این معنایی که متعارف هست، و این اشاره کردم و بر اساس تفکیک بین معنا و ملاک، و بحث من ملاک هست. بله، معنا باید در کاربردها مشترک باشه و معنای ارزش همونجور که عرض کردم یه معنای اصیله، همون که عرض کردم دیگه، بسیط، قابل تحویل به مفاهیم دیگه مثل مطلوبیت نیست. خودش یه معنایی است که ما متوجه معنا میشیم وقتی که ارزش، یعنی تفاوت داره در اینکه ما ارزش اخلاقی، ارزشمندی رو به چیزی نسبت بدیم یا مثلا ارزش‌های نفسانی. این تفاوت این معنا برای ما روشنه، همون قابلیت تحسین، قابلیت. منتها خدمت شما عرض کنم که یه نکته‌ای که من اینجا گفتم شاید همین باعث شد که جناب ایشون انتقاد رو مطرح کنن. عرض کردم یک سطحی از معنای تناسب، درسته ما داریم تبیین هستی شناسانه میدیم، هیچ لزومی هم نداره که کاربران این مفاهیم به اون تناسب، یعنی اون تبیین هستی شناسانه توجه داشته باشن. مثلا ما خیلی راجع به ابرها صحبت میکنیم، واقعا هم میگیم ابر سیاه، بارون میاد نمیاد، ولی تبیین هستی شناسانش نمیدونیم، هیچ مشکلی نداره. اون دانشمندی که باید بره تبیین هستی شناسانه کنه، لازم نیست تو معنای من دخالت داشته باشه. ولی اینجا عرض کردم که یک سطحی از اون معنای هستی شناسانه، از اون تبیین هستی شناسانه، یک سطح معنایی در کاربردهای معنایی ما هم حضور داره. اینو عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا تناسب هر جایی که از خوبی به کار برده میشه، نوعی مثلا میگیم که وسیله خوب، یعنی وسیله مناسب، یه معنای تناسب. و حتی خود نظریه پردازان هم گاهی مثلا حسن، همه جا خود آیت الله مصباح، من در یه جایی دیدم که فرمودن که هر جا که حسن به کار برده میشه، یه معنایی از مناسب، تناسب درش لحاظ شده، که من عین همونو در مقاله آوردم. یعنی میخوام بگم که یک پشتوانه معناشناسی هم داره، ولی لزومی هم نداره. یعنی ما وقتی تبیین هستی شناسانه داریم، همون ملاک رو داریم مطرح میکنیم، لزومی نداره ارتکازات. ولی میخوام بگم که چرا یه سطحی از اون معنا لحاظ میشه از اون تبیین، ولی این که مثلا یه کافری بیاد همه معنا رو لحاظ کنه، نه، اصلا من همچین چیزی ادعام نیست. و توجه داشتم به این فرق بین معنای ارزش و ملاک ارزش. یه نکته که دیگه‌ای که فرمودن بحث تأثیر نیت در ارزشمندی. یعنی اگر ما بحث تناسب رو مطرح می‌کنیم، صرف فعل تناسب حاصل میشه، چرا نیت؟ نه، ما همچین چیزی نگفتیم. چرا؟ چون ما تناسب وجودی رو میگیم، نه صرفاً تناسب یک فعل. تناسب وجودی یعنی وجود این شخص متناسب بشه با وجود اطرافش، با خدا. وقتی میخواد وجود متناسب بشه، نیت هم جزء وجوده. یعنی خیلی تفاوت میکنه که من به نیت ریا نماز بخونم یا به نیت اینکه یک قرب الالله، به نیت اینکه مثلا میخوام با خدا رابطه درستی، رابطه عبدی برقرار کنم. اصلا وجود من متحول میشه. اون یک نوع رابطه وجودیه، بله، در عمل، در ظاهر یک نوع فعل داره تحقق پیدا میکنه، ولی اون پشتوانه نیت وجود شخص رو تغییر میده. این کاملا مشخصه دیگه، قصد و نیت و اینها هم یک پدیده وجودیه، و بسته به این که شخص من چه نیتی بکنم، وجود خاصی دارم پیدا میکنم. ولذا من کاملا معتقد هستم که حتما باید تأثیر نیت در اینجا لحاظ بشه. اصلا وجود من بدون نیت، اینکه مثلا فعلی انجام بدم ولی لحاظ نکنم، اصلا نمیشه این تفسیرش کرد. باید بگیم چه نیتی پشتش بوده، اون وقت میفهمیم که آیا واقعا متناسب هست این کارش، این وجود تناسبی پیدا میکنه یا وجود پیدا نمیکنه. نکته دیگر این که فرمودن فعل ارزشمند ما، این که مثلا در تحقق نظام احسن، بحث نظام احسن مطرح شد. ببینید ما این جهانی که درش هستیم یه جهان موقت دیگه، و خداوند بخشی از کارش رو در حقیقت، حالا به این تعبیر بگم، به عهده ما گذاشته که ما اختیار میکنیم. این اختیارات ما قابلیت این رو داره که به نظام احسن، به اون جنبه تناسبی لطمه بزنه، این قابلیت داره. ولی از آنجا که من بحث عرض کردم، گفتم که این محوریت بحث ما تناسب عبد با خداست، ولذا خدا در رأس عالم هستی هست، اونو دقیقا مطابق نظام احسن پیش میبره. ولی سوال میکنم آیا بهتر این بود که همه موجودات اختیار درست داشتن یا اینجوری؟ چون جناب استاد مصباح فرمودند که اگر مثلا کسی گناهی انجام بده در این عالم، این دقیقا مطابق نظام احسنه. ما میگیم نه، این به خاطر اختیار انسانه. اگر همین انسان دیگه خداوند به خود انسان واگذار کرده، اگر همین انسان ها همه خیر انجام میدادن، خب اون بهتر بود دیگه. ولی اینکه به اون میگن اون طرح کلی نظام احسن لطمه نمیخوره، بله، چون خداوند میگه لا جبر ولا تفویض، داره اینجور پیش میبره که ما رو به اون مرحله برسونه. و بخشی از موجودات از این نظام، حالا نمیشه گفت نظام احسن، بخشی از این موجودات در عالم آخرت اصلا کنار زده میشن، ایزوله میشن. چرا؟ چون اونا وجودهای متناسبی نیستن. بحث خلود در آتش که پیش میاد این است که یک کسانی هستن که اصلا خودن ذاتشون ذات استکباریه دیگه، اصلا نمیتونن تغییر پیدا کنن، به لذا همیشه باید در جهنم باشن. چرا؟ چون ذات ناهماهنگ، یعنی وجودشون رو ناهماهنگ ساختن. شیطان مثلا، بله، به لحاظ ابزاری من اشاره کردم، به لحاظ ابزاری میشه گفت که ارزش ابزاری خوبی داره، چون باعث میشه که انسان ها مقاوم بار بیان در مقابلش و روش کنن و اینها در برابر موانع. اما آیا میتونیم بگیم الان این وجودش وجود تناسبیه در عالم و باید باشه؟ نه، باید نیست، اون به اختیار خودش این کار کرد و خدا هم به اراده خودش اینها رو به اختیار خودش، این موجودات گناهکار رو به اختیار خودشون واگذار کرده. نه اینکه بگیم نه حتما باید اینجور باشه، یعنی اون نگاه جبری فلسفی نمیشه داشت اینجا. به نظرم میرسه که بنابراین دو سطح میکنیم، یک سطح کلیه، یعنی طرح کلی نظام احسنه، بله، چون خدا داره پیش میبره، ولی اون بخشی که مربوط به اختیارات ماه داره لطمه میزنه و خدا جلو اون لطمه میگیره، اگر نبود بهتر بود. این که فرمودن برخی مثال ها قابل مناقشه هست، مثل غذا خوردن و سیر شدن، این از مواردیه که من دیگه چون وقت نبود نخواستم تکمیلش رو عرض کنم. من فقط اونجا میخواستم تفاوت بین معنای ارزش نفسانی و ارزش اخلاقی را مطرح کنم، که غذا خوردن در ظاهر این است که آقا حالا این کار ارزشی نیست، ولی در قالب همین بحث تناسب، بله، همه اعمال اختیاری ما بستگی به همون نیته داره که ما گفتیم نیت اینجا خیلی نقش داره. اگر به عنوان اینکه یه وجودی در عالم هست و باید حق وجودیش ادا بشه، خدا انسان رو خلق کرده و انسان میگه من وظیفه دارم که این وجود خودم رو در حدی که تو طرح و برنامه الهی هست من باید خودم رو بپرورونم، با این نیت باشه، یه رابطه تناسبیه که داره با خدا و با دیگران شکل میگیره. چرا؟ چون داریم به یک وجودی که خودمون داریم به یک وجودی خدمت میکنیم که در عالم هستی این وجود جایگاهش حفظ بشه. ولذا من یه جایی هم اشاره کردم، گفتم این طرح من نافی خودگرایی نیست، نه، خودگرایی به این معنا در طرح میاد، دیگرگرایی هم میاد، یعنی هم لحاظ خود و هم لحاظ دیگران در این بحث تناسبی. این نکته ای که جناب استاد راجع به مطلوبیت فرمودن، مطلوبیت بالفعل و مطلوبیت بالقوه، یعنی مثلا خواستنی، البته من در مقاله شرح دادم که یه جاهایی هست مثلا بالفعل یه چیزی لذت بخش مطلوبه، ولی شاید مثلا در دراز مدت مطلوبیت نداشته باشه و برعکسش یه چیز ممکنه بالفعل درد و رنج داشته باشه برای من ولی مطلوبیت بالقوه داشته باشه. یعنی در آینده حالا اگر این مطلوبیت بالقوه مراد ایشون مطلوبیت دراز مدت یعنی نگاه جمعی یا اینه که بگیم نه شأنش این است که طلب بشه. خب حالا حتی به این معنا که مطلوبیت بالقوه، سوال من اینه چرا مطلوبیت بالقوه داره؟ مثلا ارزش اخلاقی ایثار چرا مطلوبیت بالقوه داره؟ خب بازم این سوال میکنیم چرا مطلوب است؟ چرا شأنش این است که خواستنی باشه؟ میگیم چون ذاتاً ارزشمنده. یعنی اونجا سوال تمام نمیشه صرف این که بگیم مطلوبیت بالقوه. مطلوبیت بالقوه مبتنی بر ارزشمندی آن چیزه. ولذا این عرض بنده این بود که هر مطلوبیت همیشه در اون امور ارزشی مترتب هست و متأخر هست بر ارزشمندی خود امر. این که فرمودند این نظریه با ارتکازات ما آیا مثلا همخوانی داره یا نداره، عرض کردم دیگه، گفتم که در یک سطحی چرا مردم همه مثلا این که انسان میخواد رابطه به یتیمی کمک کنه، به دیگران کمک کنه، همیشه این رابطه اینو رابطه مناسبی میدونه، اینو پیوند درستی میدونه در این سطح. ولی در اون سطحی که بگیم که غایت اخلاق این است که اون جمال کلی در عالم وجود ایجاد بشه و اون پیوند بین وجودات و خدا در رأسش پیوند درست و متناسب بشه، نه اینو دیگه توی معناشناسی و ارتکازات معنایی ما حضور نداره. ولذا هم انسان‌های ملحد و هم انسان مؤمن میتونن به یک معنا به کار میبرن این مفاهیم ارزشی رو. بحث این که مورد تایید آیات و روایات هست،
همین بحث ارتکازات اگه میشه به نظر میاد نظریه زهری بیشتر با ارتکازات ما همخوان هم مثل نظریه استاد مصباحی.
نظریه رقیب اگر به طور خاص نظریه ضرورت بالقیاس الالغیر در نظر بگیریم که اصلا این که مثلا بگیم اخلاق ارزش ابزاری داره یا خوب ابزاری هست که من به نظرم اصلا مخالف معانی کاربردهای متعارفه. ما در خودش ارزش می‌بینیم، نه اینکه رابطه‌شو با چیز دیگه به این معنی بسنجیم و بگیم چون رسیدن به اون ما رو میرسونه به اونجا و بعد برگردونیم به خودمون بگیم به چی میرسونه ما رو؟ به اون لذت که همون سعادت تعبیر به لذت میشه، یعنی اون لذت عمیق انسانی. و اون لذت عمیق انسانی کی حاصل میشه؟ همون در صورت قرب، یعنی سعادت همون قرب الالله. چرا؟ چون لذت رو میده. این اتفاقا به نظرم میرسه که در ارتکازات ما هم با ارتکازات همخوانی نداره. ولی اینجا چجوری همخوانی داره؟ این که به این معنا که اولا عرض کردم اون سطح کلی رو نمیگم چون بحث هستی شناسان است، ولی سطح جزئیش این است که ما میخوایم رابطه مناسبی با اطرافمون، مثلا میگیم آقا با این یتیم نوازشش خوبه، نسبت سنجی میکنیم. ولی اگر همون موقع یه یتیم دیگه اونجا باشه که نسبت به این یتیم حالت خوبی نداشته باشه و بفهمیم که اگر من الان اینجا یه کاری برای یتیم بکنم دل اون بناس بشکنه، باز دوباره عملو انجام نمیدم. یعنی داریم نسبت های با اطراف خودمون رو میسنجیم و این عمل اخلاقی رو تعریف میکنیم. در این سطح به نظر میرسه که این وجود داره. و اینکه مثلا ظلم میگیم قبیح است، چرا؟ چون حق یک وجودی رو از بین میبره، یعنی اون جایگاه وجودیش، اون چیزی که بهش میرسه ما داریم ازش میگیریم. به نظرم میرسه همخوانیش بیشتر باشه. ولی اون آیات و روایات این که فرمودن که وجه ارزشمندی آیات و روایات توضیح نمیدن، بله، یعنی به طور خاص نگفتن که ارزش اخلاقیات به خاطر تناسبه، این که ما هم عرض نکردیم. این که عرض کردم میتونیم تایید بگیریم به این معنا که این مقوله تناسب رو میتونیم یک وجه تبیینی خوبی برای آیات و روایات، یعنی پاسخ ما بده این سوالاتی که مثلا این که میگه وجدتو که اهلن للعباده، این تو این بحث تناسب که میگیم کاملا با این همخوانی داره. یا اون بحث هدف خلقت که یه جا خداوند فرموده برای رحمت کردن منه، یه جا فرمودند که برای عبودیت خلقه، ما میگیم بحث مقوله تناسب، این تبیین تناسب که مطرح کنیم پاسخگویی، یعنی کاملا میتونه پاسخ بده و جفت و جور بشه با این آیات. منظور من از تایید این بود، ولی این که به طور خاص. اما این که عبودیت رو به معنای معرفت گرفتن آنها، اتفاقا من یه روایتی از حضرت ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه هست که تفاوت میگذاره بین معرفت و عبودیت. دقیقا می فرماید که ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خداوند بندگانش رو خلق نکرد مگر این که به او معرفت پیدا کنن. بعد ادامهش می فرماید فاذا عرفوه عبدوه، وقتی به او معرفت پیدا کردند عبودیت می ورزند. پس این عبودیت میشه نهایت کار. وقت توی نظریات بعضی نظریات دیگه نه، همین عبودیت هم مقدمه برای معرفت. اون معرفت تو اون نظام فلسفی اسلامی و هم کنه حکمت متعالی اون معرفت رو ما مثلا هدف نهایی میگیریم. ما اتفاقا میخوایم بگیم اخلاق هدف نهایی است، یعنی زیبایی عالم به این است که این روابط اخلاقی درست شکل بگیرن در مجموعه خلقت. این نکاتی بود که به ذهن ناقص بنده رسید. آقای دکتر یاش،
خیلی ممنون. آقای دکتر مبینی، تمام اون نکاتی که جناب آقای دکتر مصباح فرموده بودند رو آقای مبینی یکی یک اونها رو پاسخ گفتن. اولیش خلط معنا و ملاک بود، دومی تأثیر نیت در تناسب وجودی بود، سوم نظام احسن، چهارم درباره مثال‌هایی که مطرح شد بود و اشکالی که شد ایشون پاسخ دادن، پنجم درباره معنای ارزش و مطلوبیت بلفل و بلقوه بودن، ارتکازات و آیات روایت رو به خوبی آقای دکتر مبینی به همه نکات اشاره فرمودن و پاسخ خودشون رو دادن. دوستان عزیز، حضور محترم و فریخته، اگه سوالی دارید میتونید، بله میگم، میتونید بنویسید مکتوب و یا بعد از فرمایش جناب آقای دکتر مصباح نکات خودتون رو بیان کنید تا این نظریه انشالله تکمیل تر بشه، قوی تر بشه و به عنوان نظریه خیلی خوب بتونه مطرح بشه. آقای دکتر در خدمتتون هستم، اگه نکاتی دارید تکمیلی.
بسیار متشکرم از جناب آقای مبینی، بعضی نکات رو بیشتر توضیح فرمودن، استفاده کردیم. چند تا سوال در ادامه فرمایشات ایشون باقی میمونه که باز من عرض میکنم. بازم تذکر میدم که اینطور مباحث با یک جلسه و یک ساعت و دو تا 20 دقیقه و اینا طبیعتاً حل نمیشه و احتیاج به این هست که ما بیشتر خدمتشون برسیم، استفاده کنیم توی جلسات مفصل در تک تک این سوالات و واقعاً جای بحث داره. البته معنایی که ایشون، ملاکی که ایشون در واقع اینجا باید تصحیح بکنم عرض خودم رو، ملاکی که ایشون برای ارزش مطرح فرمودن و بعضی از ملاک‌های دیگه قرابت معنایی زیادی داره، لذا یه جاهایی فقط ممکنه این اختلاف پیش بیاد که اونجاها احتیاج به دقت نظر هست. این تباین به تمام معنا نداره. این باز از وجوه امتیاز مثلا نظریشون هست که توحید محوری هست ملاکشون برای ارزش. اما خب یه جاهایی سوال برانگیزه، می‌خوایم اونجاها بیان دقیق تری داشته باشه. تو فرمایشات اخیرشون خب تصریح فرمودن که ملاک به اصطلاح اون معنای اصلی ارزش اون تناسبه. یه بار هم اشاره فرمودن که اون تحسین برانگیزیه. خب به نظرم نه، دو تا چیزه، یکیشو انتخاب کنیم. آیا معنای ارزش تحسین برانگیزیه یا اون تناسبه؟ یعنی وقتی میگم یه چیزی ارزشمند است یا یه چیزی میگم خوب است یا یه چیزی میگم حسن است، که به نظر من این سه تا ممکنه معناش فرق داشته باشه، البته ظاهرنشون به یه معنا به کار بردن، آیا منظور اون است که این تحسین برانگیز است یا منظور اون است که متناسب است، تناسبی درش هست، حالا تناسبی با چه چیزی، و اون آیا اون تناسبه و درک اون تناسبه موجب تحسین میشود یا نه، یه بحث دیگری است. اگر پذیرفتیم که هسته اصلی معنایی ارزش تناسبه، وقت بعد در امور ارزشی باید بگیم تناسبه با چه چیزی. وقتی میگیم که این امر ارزشی، میگیم که ارزشمند است، حسن است، خوب است، چون ارزش گفتم ارزش وجودی هم داریم، در ارزش اخلاقی، در امور اخلاقی، در امور اختیاری، در واقع وقتی میگیم که این ارزشمند است، اونجا ارزش به معنی خاصی پس به کار میره، یعنی تناسب با یه چیز خاص. اونجا باید ببینیم که ملاک ارزشمندی چیه. از ارتکاز میخوایم استفاده کنیم، روش بحثمون چیه؟ از ارتکاز میخوایم استفاده کنیم، شواهدی میخوایم بیاریم برای تایید نظر خودمون، از آیات و روایات میخوایم استفاده کنیم، تحلیل عقلی میخوایم بکنیم. ممکنه کسی بگه اصلا معنای ارزش با خود معنای حسن و قبح، با خوب و بد تفاوتهایی داره. یعنی مثلا ارزش یه معنی داره، حسن یه معنی داره، خوب یه معنی دیگری، چون هر لفظی بار معنای خاصی داره. ممکنه متلازم باشن، اما مثلا در حسن ممکنه یه جنبه تناسب دیده بشه. جمال باز یه معنای خاصتریه که تناسبی که یه احساسی رو در انسان برمی‌انگیزه مثلا. یا خوب دوباره همینطور، ممکنه خوب و بد غیر ارزشی هم حتی داشته باشه، ولی هسته معنایشون مشترک باشه، مثلا اصلی تناسب باشه یا مطلوبیت باشه یا هر چیز دیگه. اینم باز الان نمیخوام به عنوان بحث پایان یافته تلقی کنیم، میخوام عرض بکنم که این بیشتر جای تأمل داره. ببینید اون اشکالی که من راجع به نیت عرض کردم، میخوام ازش نتیجه بگیرم با توجه به فرمایشی که اخیراً داشتم. فرمودن که این که میگیم که تناسب، تناسب وجود این شخصه نه خود فعل. امانتداری نمیخوام میگیم که خود فعل امانتداری متناسب با عالم وجوده، صرف نظر از اون که مثلا تأثیرش توی اون فاعل چی بوده. فاعلی که به نیت مثلا ناجوری، مثلا فرض کنید ریاکارانه انفاق میکنه، این وجود او متناسب با عالم خلقت نمیشه. درست فهمیدم؟ ولی خود اون انفاق چرا ممکنه بگیم که یه فعلیه که یه نوع تناسبی داره، اما تو ارزش اخلاقی مقصودمون تناسب وجودی خود این شخص فاعل اخلاقی است. و چون اینه، اون وقت اون نیت درش تأثیر داره. نیت متفاوت باعث میشه که این وجود متناسب باشه یا نباشه، ولی اینکه اون فعل متناسب هست. من دقیقا از همینجا میخواستم استفاده بکنم که پس معلوم میشه فعل ارزش ذاتی اخلاقی نداره. نمیتونیم بگیم خود فعل انفاق ذاتن خوب است. ذاتن خوب است به لحاظ اخلاقی نداریم. اونی که ذاتن خوب است به لحاظ اخلاقی تناسب وجود این شخص است با عالم خلقت، که اون ملاکش میشه همون کمال این شخص. این شخص وقتی کامل میشه تناسب پیدا میکنه با کمال مطلق، میشه کمال خود این، کمال حقیقی این میشه. این در واقع میشه همون ارزی که ما داریم. اما اگه گفتید که خود این فعل ذاتاً ارزشمنده، خود فعل انفاقه که تناسب داره با عالم خلقت، خب با هر نیتی صادر بشه پس خوبه دیگه، چون ذاتاً خوبه. چیزی که ذاتاً ارزشمنده که ارزشش شأنی نیست، ارزشش ابزاری نیست، ارزشش به خاطر تحصیل تناسب وجودی فاعل نیست. و این نکته‌ای که می‌خواستم از این استفاده بکنم دقیقاً همین بود. ارتقا ذات ما هم همینو میگه که فعل منفق ریاکار با منفق مثلا مخلص ارزش اخلاقیش فرق داره، ولی اینکه حسن فعلی داره، یعنی خود فعل رو وقتی نگاه میکنید یه نوع تناسبی داره، من ارزش اخلاقی بهش نمیده. راجع به بحث نظام احسن، حالا این بحث کلامی داره، راجع خوبه که وقتی مفصل راجع به صحبت بکنیم. من بیشتر عرضم راجع به تعبیر بود. این تعبیر، تعبیر جالبی لااقل نیست که بگیم که فعل اخلاقی من باعث میشه که نظام احسن تحقق پیدا بکند یا نکند. مثلا اصلا ما فعل خدا میدونیم، فعل من تأثیری در فعل خدای متعال نداره، در طول او قرار میگیره و به تبع او اصلا صورت میگیره. دغدغه شما رو درک میکنم که چی میخواید بفرمایید، بیشتر بحثم بحث تعبیری بود. توی همین بحث اشاره فرمودید که البته به نظرم ربطی بحث نظام احسن نداره، سوالی مطرح فرمودید که خب بهتر نبود که اگر هدف انجام مثلا این فعل به اصطلاح درستکاری، امانتداری، افعال خوب، اگر هدف این است که مثلا فرض کنید من به کمال برسم، خب بهتر نبود خدا از اول هم کمالات رو ایجاد میکرد؟ یا بهتر نبود که همه همیشه از اون اختیار خودشون درست استفاده میکردن؟ سوال بنده این است که منظورتون از بهتر چیه؟ بهتر در مورد فعل خدا یا بهتر در مورد فعل من؟ ببینید، من یه مثال ساده میزنم چون اینجا دیگه فرصت هم نیست خیلی بحث بکنیم. یه مسابقه فوتبال میخواد برگزار بشه، بگیم بهتر نبود که هر دو تا تیم برنده بشن؟ برنده فینال مسابقات مثلا آسیایی بهتر نبود که همه تیم ها باشن، همه اون جایزه ها رو ببرن؟ خب این وقتی کلی نگاه میکنیم مثلا معنی نداره. یعنی جایزه بردن مال کسی است که نسبت به دیگران بهتره، یعنی باید یه بدتری هم باشه. برنده وقتی معنا داره که بازنده هم باشه. ولی نسبت به فعل هر کدوم که حساب میکنیم، بله بهتر بود که این برنده میشد تا بازنده. پس اگه بهتر بودن و نسبت به طرح کلی نظام احسن میسنجی، معنی نداره بهتر از این. امکان نداره که کسی به کمال اختیاری برسه بدون اینکه بشه از این اختیار سوء استفاده هم کرد. سوال اصلا سوال غلطیه که بگیم بهتر نبود همه همیشه از این اختیارشون درست استفاده میکرد. ولی نسبت به هر شخصی که میسنجیم چرا بهتر بود؟ یعنی بهتر بود این شخص به جای اینکه برای خودش نقص ایجاد کنه سعی میکرد کمال خودش ایجاد کنه. این ربطی اون بحث نظام احسن باز پیدا نمیکنه. و از همینجا معلوم میشه که این که میگیم که به خدا میتونست از اول اگه هدف کماله همه کمالاتو بده به انسان، خب نمیشه. کمال اصلا هدف اخلاق نیست، کمال اختیاری هدفه. قرب هدف نیست، قرب اختیاری هدفه. قرب اختیاری هم لازمش اختیاره، یعنی از راه دیگه به دست نمیاد، دادنی نیست. لذت حل معما رو نمیشه با دادن جواب معما به طرف ایجاد کرد. مخیم اون نوع لذت به دست بیاد. لذتش اینه که بتونه حل کنه، زحمت بکشه، حل کنه. بله علمشو میشه داد. علمشو به ملائکه دادن مثلا فرض کنیم. کمال دادنی و هرچی میشده بدن دادن. یه نوع کمالی که با اختیار و انتخاب به دست میاد. اون راهش همینه. بهتر نبود بدن، خب اصلا امکان نداره بدن، باید به دست بیاد تا بشوش بدن. خب این همین راجب فرمایش خود شما مطرحه، بگیم که خب هدف اخلاق اینه که تناسب ایجاد بشه. خب خدا نمیتونست از اول خودش تناسب ایجاد کنه. خدا شما از خدا از شما میخواد که انفاق کنید، که این انفاق اون تناسب رو ایجاد کنه. خب خودش انفاق میکرد. اگه هدف اینه که ایجاد تناسبه، خودش ایجاد میکرد این تناسبو. اشکال مشرکین هم همین بود. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه. خدای خودش میخواست خودش اطعام میکرد، چرا ما بریم اطعام کنیم؟ خب پس معلوم میشه هدف اصل وجود این تناسبه نیست، اصل اینه که من این تناسبو ایجاد کنم. و در سایه ایجاد این تناسبه که من به یه چیزی اختیاراً دست پیدا میکنم که راه دیگه غیر از این نداره. اتفاقاً از این تعریفات قابل تعبیر. راجع به این که خوبی و بدی و ارزش و اینها آیا در مورد موجودات غیر مختار یا موجوداتی که دارای اختیار هستن اما انتخاب ندارن، مثل ملائکه مثلا، اگر واقعاً ملائکه رو اینجور موجوداتی بدونیم، یا در مورد خود خدای متعال اصلا قابل طرح یا نه، این فکر می‌کنم خودش یه موضوع بسیار جالب و مهمه که این جلسه ظرفیت و گنجایشش رو نداره. به نظر میرسه که ما خوبی اخلاقی رو در مورد خودمون و در مورد اونها متفاوت به کار می‌بریم. البته منکر نیستم که میتوان یه معنای عام‌تری از اخلاق ارائه کرد که شامل اون هم بشود، چون همونطور که ما در این جهت با جامعه های مبینی کاملا مشترکیم، هسته معنایی ارزش و خوبی اینا مشترکه. در ارزش اخلاقی به معنای خاص خودش ویژگی هایی داره. یه نکته پایانی هم اگه اجازه بفرمایید عرض بکنم درباره روش استفاده از آیات و روایات هست. ببینید اگر ما میخواییم نظریه خودمون رو بر مبنای آیات و روایات بنا کنیم، باید بر اساس روش تفسیری خودش. اگه میخواییم از عقل استفاده کنیم، بر اساس مبنای عقلی و استدلال باید بیم جلو. در روش تفسیری خب اولا باید مجموعه آیات و روایاتی که مربوط به یه موضوع استخراج بشه، از اونها بر اساس قواعد لفظی ظهورگیری بشه، مطلق و مقیدش سنجیده بشه. این که بگیم که یه جایی مثلا حضرت فرمودن که فعضا عرفوه عبدوه، پس معلوم شد اینا با هم فرق داره. خب یه جایی هم فرمودن لیعبدون ای لیعرفون، پس اینا یعنی یکی. خب اینا وجه جمعش چیه؟ همه یه بیانهایی که راجع به یه موضوع هست باید جمع‌آوری بشه، وقت باید تفسیر بشه. الان من نمیخوام نتیجه بگیرم از این بحث، ولی ممکنه کسی اینطوری بگه که فعضا عرفوه عبدوه معناش نیست که اینا دو تا معناست، یعنی نتیجه عرفان که یه امر باطنیست ظهورش در عمل میشه عبادت، نه اینکه اینا دو تا چیزن. مثل ایمان که گاهی به یه امر باطنی تفسیر میشه، گاهی هم گفته میشه که عمل صالح هم جز خود ایمان، عمل هم دوباره خودش که مؤلفه ای از ایمان. بستگی داره که ظهورات و امر باطنی هم جز او بگیریم یا نتیجه او بگیریم. اما این معناش نیست که لزوماً دو تا چیزن، یا این مقدمه اون یکی هدفه. نه، ممکنه هدف همون معرفت باشه، ظهورش عملیش مثلا اون عبادت ظاهری باشه. باز تأکید میکنم که الان نمیخوام اینجا نتیجه بگیرم، چون اون روش رو خودم اینجا به کار نبردم، که باید مجموعه بیانهایی که در آیات روایات راجبه یه موضوع اومده جمع‌آوری بشه و مطابق با روش خودش تفسیر بشه، نه اینکه یه نظری خودمون داریم بعد بگیم که پس این آیه مثلا اینو میخواد بگیم. مگر اینکه خب نه، استدلال عقلی داریم، وقت به عنوان شاهد میخواییم ذکر کنیم، چون عقلم غیر این ممکن نیست، وقت میگیم که پس معلوم میشه این آیه هم میتونه مؤید این باشه، میتواند یه چیزه، اینکه این آیه داره اینو میفرماید یه بحث دیگه است که خوبه در این جهت هم احتیاط بشه. عذرخواهی میکنم و مجددانم تشکر میکنم و اینطور بحثا رو نظرم بحثای مبنایی بسیار ارزشمندیه، حالا به هر معنای ارزش رو بگیریم. اما ارتکازات ما میگه اینا بحث بسیار ارزشمند. عذرخواهی میکنم از تشکر.
تشکر میکنیم از جناب دکتر مصباح که با بیانات خودشون همه ما رو بهره‌مند فرمودن. چون وقت نیست آقای مبینی، نکاتی اگه دارید بفرمایید، دوستانم اگه نکاتی دارن یادداشت کنن و یا میتونن بعد از فرمایش آقای مبینی مطرح کنن. ان شاء الله ساعت 12 میخوایم جلسمون ان شاء الله به پایان برسه. در خدمتتون هستم آقای مبینی.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم، یکم بحث هام الحمدلله ریستر شد و رفت رو بحث همون تناسب که خوب شد زمینه بحث فراهم اومد. اینکه معنای هسته‌ای ارزش یا خوبوت چی هست، من اونجا هم اشاره کردم، یک معنایی که کلن میشه به هر نوع خوب و بدی ارجاع داد تاییده. یعنی هر جا که میگیم خوبه یعنی داریم تایید میکنیم، هر جا که میگیم بده، حالا چه ابزاری باشه چه نفسانی باشه چه ارزشی باشه، این تایید. در مورد ارزش اخلاقی اون وجه تحسینی، یعنی دو تا، یعنی یه چیز اضافه میشه، عناصر معنایی ما تو کاربردهامون میشه کم و زیاد بشه. اون بحث تحسین پذیریش اون اصله، یعنی اینکه همون، یعنی همون معنای بسیطی که از خود ارزش میفهمیم، حالا من این که میگم مثلا تحسین پذیره از همون معنای حسن میشه دیگه. اصلش این است که این مفهوم اصیله، یعنی دیگه قابل تحویل به مفاهیم دیگه نیست. اون تناسب که عرض کردم، خب این یه چیز تقریبا حاشیه‌ای میشه، یعنی چون مبنایی که ما بخوایم بپذیریم گفتیم اون تبیین هستی شناسانه نیازی نداره که در معانی ارتکازات معنایی ما دخالت داشته باشه، ولی در حد وجه مؤید که خیلی جاها این تناسب هم به کار گرفته میشه. اما این بحث راجع به نیت که تناسب وجود شخص رو حضرت استاد فرمودند، اینکه فعل ارزش پس نتیجه بگیریم که فعل ارزش ذاتی اخلاقی نداره، این نکته قابل تأملی بود. اونی که در نظر من هست و تو نظریه مطرح میشه این است که مجموعاً یک وجودی شکل میگیره، یعنی نمیشه جداش کرد، مجموعاً این فعل هم جزء وجود این شخصه. این یه نکته هست که مجموع رو ما نگاه میکنه، فعل و نیتش مجموعاً داره یک اتفاق وجودی خاصی در عالم میفته، که حالا شاید تو عقلاً ما اونا رو جداش کنیم ولی عملاً یک چیز، یه اتفاق داره میفته. اما اگر اینکه بگیم که پس معلوم میشه، این نکته مهمی بود، اینکه حالا بگیم به فرض اینکه فعل ارزش ذاتی اخلاقی نداره و اون تناسبه همون کمال خود شخصه، که اینجا به نظرم میرسه همون خلطیه که بین مفهوم ارزشی کمال و مفهوم وجودی کمال همیشه اتفاق میفته در نظریات. کمال اینجا به چه معنا؟ یعنی شدت وجودی طرف پیدا میکنه با این کارش، یا این میشه معنای وجودی، یا اینکه وقتی میگیم کمال شخص یعنی ارزشه برای شخص. اگر اون مفهوم ارزشیش بگیری، بله واقعا ارزشه، کمال است، ولی اون مفهوم ارزشی رو ما لحاظ میکنیم. من هر جا که تفاوت گذاشتم بین کمال و ارزش، معنای وجودی کمال در نظر دارم. یعنی ممکنه یه وجودی از کمال وجودی، یعنی اون بهره وجودیش پایین‌تر باشه، ولی به لحاظ ارزشی کمالش بیشتر از اون شیطان یا اون وجودی باشه که خیلی بهره وجودی بالاتر داره ولی ارزشش پایین‌تره. یعنی این تمایز بین مفهوم ارزشی و مفهوم وجودی. تعبیر نظام احسن که فرمودن تعبیر جالبی نیست، اینو من قبول می‌کنم، از این جهت که باید کار بشه نظریات، یعنی اینکه صرفاً بگیم همون اگر حذفش کنیم اینجا دیگه این اشکالات به وجود نمیاد، چون جای کار خودش رو داره. بله، این نکته‌ای که فرمودند آیا بهتر نبود، ما اینکه عرض کردم اینکه بهتر بودن، اینکه جهان خلقت آیا بهتر نبود که همه موجودات با اختیار خودشون کار میکردن، این عرض کردم ابتدا هم یه تعبیری گفتم، نگاه جبری فلسفی داریم و نگاه ارزشی به مسئله داریم. تو بحث‌های شروع رو اونا معمولا این مطرح میشه که مثلا میگن پاسخ مسئله شروع میدن، میگن لازمه اختیار اینه که جا برای اعمال شر هم ایجاد بشه، ولی آیا ممکن نبود جهان، خدمت شما عرض کنم که جهان ممکنی خدا بیافریند که در اونجا همه موجودات مختار باشند ولی همشون هم عمل خیر انجام بدن؟ این ممکن نبود. بعد پاسخ که داده میشه همین فرمایش ایشون رو میفهمند، میگه ممکن نبود، نه اینکه جبرن انسان ها باید عمل شر انجام بدن، نه دستشون باز گذاشته شده. بحث این است که انسان هم نقش داره در جهان خارج، یعنی این نقش رو خدا بهش داده. بله اگر همه چیز خدا بخواست جفت و جور کنه یه حالتی میشد، ولی اینکه خدا نقش داره، این زمینه باز گذاشته شده. الان من هستم که دارم در این نظام خلقت تعیین میکنم که این گناه انجام بشه یا نشه، این نقش خدا به من داده، خارج از اراده تکوینی خدا نیست، ولی من نقش دارم. اینجوری نیست که بگی نه این دیگه لزوما باید اینجور میشد، نه این نقش منم هست.
خود این دو تا جواب با هم تعارف نداره، نقش من و لزوما هم همجور میشه.
یعنی بله
لزوما منافات،
نه لزوما بله
لزوما منافاتی با اختیار نداره.
یعنی چیه؟
یعنی با اختیار لزوماً اینجوری میشه.
نه من میخوام بگم که با اختیار لزوماً اینجوری نمیشه. چرا؟ چون من اختیار دارم، میتونم، یعنی دو راه به خدا به من برای من قرار داده، من میتونم عمل خیر انجام بدم، میتونم عمل شر انجام بدم. این میخوام بگم این بسته به من هست که کدوم راهی برم. بله منظور اینه، یعنی این که بگیم که لزوماً به اون معنا که بگیم نه جهان دیگه در نگاه فلسفی آره اصلا دست من نیست و نشه. این که من عرض کردم آیا بهتر نبود، یعنی اگر بنا بود فقط نقش خدا رو در نظر بگیریم میگفتیم خب خدا باید اینجوری میکرد، ولی وقتی خدا بناست نقش انسان رو در نظر بگیریم، اون وقت دست من اینجا باز میشه. این که فرمودید کمال اختیاری هدف است، باز این نکته قابل تأملی هست، که این که من سوال کردم آیا خدا از اول نمیتونست کمالات و همه کمالات رو، این کمال رو اگر به معنای همون بهره وجودی، اون معنای وجودیش رو بگیری، خب این سوال مطرحه دیگه. اگر خدا بتونه به لحاظ وجودی همه انسانها رو در اون مرتبه کمالی خلق کنه، در اون مرتبه بالا، چرا انسان آورد اینجا؟ چرا؟ چون ما هدف میگیم فقط این است که به لحاظ وجودی انسانها به اون مرتبه برسن. هدف اگر باشه به لحاظ وجودی صرف انسان به اون مرتبه برسه، خب خدا میتونست این کار بکنه. ولی به فرمایش شما تأیید بر عرض بنده است که نه، خود اختیاری بودن ارزش من ارزش داره، این ارزش
وجودی داره.
نه حالا همین
من کلمه عرض بکنم، خیلی منظورم آقا کمال ارزشی یک نوع خاص کمال وجودیه، کمال وجودی اختیاری.
اینجا وقت میفرمایید کمال کدومش مفهوم پایه است؟ یعنی ارزش رو نهایتا
کمال نه. ارزشی تحویل میره به یک نوع.
چرا وجودی. چرا
کمال وجودی که با اختیار به دست میاد اون میشه کمال ارزش. مثالی هم که میزنید اشتباهه که
الان تعبیر
کمال وجودی بالایی داره. نه، کمال وجودی مال مجموع این وجوده، قابلیت ها تعیین نمیکنه که این وجود کامل تره، بعد این در مجموع به چه درجه از وجود با اختیار خودش رسیده.
الان شیطان هیچ درجه وجودی بالایی نداره به
نظر. چرا هیچ درجه ای؟ چرا مجموعه حساب میکنه؟
به لحاظ ارزشی اون وقت چجوریه؟ هیچ ارزشی نداره.
چرا؟
یعنی در حالی که داره. وجود داره. بله
عرضش
بله، ارزش منفی
بر خلاف سنگ.
بله بله
نداره.
بله بله ارزش
چون اختیار
نداره. من به نظرم میرسه که اینجا شما همون مفهوم ارزشی که مفهوم اصیلشو بگیریم اینجوری میشه.
نه،
این
نه.
مفهوم
اصیلش به معنی وجودیه، وجودی که با اختیار به دست میاد. صرف وجود اولم نه و بعدم از یک جنبه نه. یه فرض بفرمایید که یه جعبه‌ای که طولش درازه ارزش کم، به لحاظ طول ارزش وجودیش بیشتر از اون جعبه‌ایه که طولش کمتره، اما مجموع جعبه حجمشه نه فقط طولش.
بله، حالا من یه سوالی میکنم.
حجم اون یکی جعبه کمتر.
اجازه بدید من یه سوالی مطرح کنم. این فرمودید که وجودی که با اختیار حاصل میشود، اون وجوده، این اختیار که مسیره دیگه، در تعبیر اخلاقی ابزاری حساب کنیم، مسیریه که ما رو میرسونه به اون وجود.
چی؟ اختیار؟ بله، یه مقابلیت.
درسته، عمل اختیاری ما رو میرسونه به یک مرتبه وجودی.
درست.
که میگیم مبتنی بر این اختیار بوده.
درست.
درسته. و خدا نمیتواند اون مرتبه وجودی رو
بدون اختیار حاصل.
برهانش چی هست؟
کمالش اختیاریه. این برهان کمال اینجوره.
آخه این برهانش چی هست؟ همین سوال میشه. من تو از آقای فیاضی هم داخل همین سوال رو کردم، ایشون تأمل کردم، گفتم حالا باید فکرش کنم. بر چه اساسی، چه استدلالی داریم که اون مرتبه وجودی رو خدا نمیتونه بده؟
روی این تفاوت اجازه فکر کنید. حالا فکر کنم جای بحثش باز اینجا نیست. بحث انسان شناسی و اینا. تفاوت انسان با ملک چیه؟ خدا به یه ملک همه کمالاتی که میتونه داشته باشه رو از اول میده.
تفاوت ارزشیه. خب من اینو ارزشی که وقتی مفهوم
ارزشیه چرا به یکی میگیم انسان، به یکی میگیم ملک؟
چون انسان موجود مختاره.
یعنی میخوام عرض کنم اون فرضی که منتخب. شما میکنید که اگه خدا همه کمالات اینو از اول بهش میداد اون نمیشه انسان، میشه ملک. میخواید هم انسان باشه هم کمالاتشو از اول بهش بدن، تناقضه. نوع وجودش اینجوریه که کمالاتش از روی اختیار فقط به دست میاد.
بله، ببینید خداوند بدون حکمت که موجود خلق نمی کنه.
درست. اینجور موجود هم امکان وجود داره، پس اینم باید خلق باشه.
پس باید
ملک میشه خلق کرد، موجودی که از اول کمالاتشو بهش بدن میآفرینه. موجودی هم میشه آفرید که کمالاتشو خودش به دست بیاره، اونم باید آفریده بشه.
چرا باید آفریده بشه؟ چون ارزش داره.
ارزش داره.
بله، و الان خیلی از وجودات رو خداوند میتونه خلق کنه ولی خلق نمیکنه.
چون فیض وجود شامل این هم میشه.
این همون معنای چیز میشه. من میخوام اتفاقا میخوام همین بگم. میگم این تحلیل های فلسفیه. یعنی ببینید اتفاقا من میخوام بگم که اخلاق یک پایه مستقل از این مسئله داره و میخوام بگم مبنای کار خدا همین ارزشمندیه. یعنی بر نگردونیم ارزشمندی اخلاق رو به اون بحث وجودی، یعنی تحلیل اخلاق به متافیزیک. و اتفاقا تمام کاری که من میخوام انجام بدم
اینه که ضد ارزش که نیست، باید ثابت کنیم که این کار ضد ارزشه.
نه، ما میگیم نه، اگر
غیر وجود.
اجازه بدید من بحثم اینه که اگر نگاه وجودی صرف داشته باشیم ما حکیمانه نیست.
چرا؟
علتش هم این است که اتفاقا همین بحث تو همون فلسفه ملا صدرا هم میشه. بحث میشه میگن آقا اگر موجودات در عالم ذر به اون مرتبه وجود داشته باشن بیان اینجا و هیچ ارزشی نداشته باشه در این حضورشون در اینجا، این لغوه کار خدا، چون خب تو اون مرتبه میتونستن خلق بشن. این که میان از این مسیر میگذرن
جواب در... تو این مرتبه هم میتونن خلق بشن یا نه؟
تو کدوم مرتبه؟
تو همین مرتبه غیر از اون عالمش که شما فرمودید. اگه واقعا این عالم جدایی باشه غیر از عالم زر تو این مرتبه میتونه موجود بشه یا نه؟
خب سوال من از شما اینه
میتونه، چون میتونه باید موجود بشه.
من میخوام بگم هر چیزی که میتونه امکان وجود داشته باشه خداوند. حالا این یه نکته است که
چون که اون مطلقه
نگاه ارزشی به مسئله داشته باشیم، وقت دیگه این نگاه جبری رو به خدا نده. مثلا یه اشکالی که چرا دیگه اینکه مثلا خدا لزوما باید هر چی که بتونه خلق کنه خلق کنه.
بازی وقتی کلامیه که ضرورت رو با جبر اشتباه میگیره. شما هر چیزی موجوده ضرورتاً موجوده، اما معنیش اینه که جبران موجوده. ضرورت به خواسته، خواسته خدا اینه، اون میخواهد کمال به موجود میشه، نه اینکه میذارن به عهده‌اش میگن نخواستی هم باید موجود.
آقای مبینی وقتمون تموم شد، وقت قانونی جلسه
بعد اون نکته آخر رو من عرض کنم که این بحث آیات و روایات که فرمودن اینو باز میپذیرم که باید وجه جمع رو پیدا کرد و حالا با در حدی که خودم جستجو کردم اونو میان بحث معرفت و عبودیت کاملا تفاوت هست، ولی این باید بحثش جدا مطرح بشه.
خب دوستان سخنی حرفی برای گفتن ندارید؟ اگر چه وقت بود هم شده. الحمدلله رب العالمین، بسیار سپاسگزارم. نگاه کردم کسی
وقتی که ندارید، وقت هم که ندارید.
اگه سخنی هست بفرمین حالا بزنید. بله خب الحمدلله رب العالمین، دیگه فرصت جمع‌بندی نهایی نیست. خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم جناب آقای دکتر مصباحی عزیزی که زحمت کشیدن تشریف آوردن، از جناب آقای دکتر مبینی تشکر میکنیم که نظرشون ارائه کردن، از همه شما عزیزان هم تشکر میکنیم که زحمت کشیدید و حضور خودتون رو اعلام داشتید در این مجلس، و امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق عنایت کند، هم معرفت به ما بده انشاءالله و هم به لازم عملی به عبودیت بده، عبد خالص خدا باشیم تا انشاءالله به کمال نهاییمون که قرب الهی است انشاءالله برسیم. الحمدلله رب العالمین. ختم جلسه.